مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
آقای دکتر گوینده هستید؟
بله بفرمایید.
احوالشای خوب هستین؟
متشکرم بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوال داشتم اگه محبت کنین پاسخگو باشین. این در مورد همسرم هست. ایشون این مقداری دید منفی دارن به همه چی به غیر از حقیقت من و خودشون، یعنی احساس میکنم خودشون رو خیلی پرفکت میدونن و ایدئال میدونن و در حالی که جامعه دوستاش و بقیه رو کلن خیلی پایین میبینن و این افکار منفیش من این مقداری اذیت میکنه که چرا باید ایشون انقدر افکار منفی داشته باشه. یعنی مردم رو زیر ذره‌بین قرار میدن در حالی که از خب عیب ها و کمبودهای خود ما غافل هستن، اصلا به اونا نگاهی نمی کنن. من میخوام بگم آیا ایشون اما مسئله خودشیفتگی رو دارن یا مشکل دیگه ای هست؟ اگه محبت کنی راهنمایی بفرمایی که من هم کمک برای خودم باشه، همین که من چون واقعا دوستشون دارم میخوام کمک برای خودشون.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 40 سالم، ایشون 50 سالشونه.
چه مدتی؟
ازدواج کردیم.
3 سال؟
بله 3 سال هستش ازدواج کردیم. ایشون هم فرزند دوم یه خانواده هستم و خانوادهشون هم 5 نفره هستن.
حالا سوال من این است که هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه من هم ازدواج نکرده بودم، ایشون هم ازدواج نکرده.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج؟
3 سال تقریبا هم دیگر میشناختیم آقای دکتر.
اون وقت این ماجرایی که شما میگید، البته نمیدونم، عیبای دیگران رو میبینن، خب میبینن، با این عیبای دیگران چه میکنند ایشون؟ فرض کنید.
نه مثلا اینجاست که آقای دکتر، ایشون اصلا تنها چیزی که مثلا مهمونی دلپرس میریم از اون قضا گرفته تا مبلمانش تا آدماش همش، یعنی پیش من میشینه میگه خب اونو نگاه کن، مثلا اون چاقه قضاشو نگاه کن چقدر مثلا بدمزه است، یعنی همش ایراد میگیره در حالی که خب ما خونمون تا همون چیزا رو داریم و از اون شاید حتی پایین تر باشیم، ولی خب ایرادی از ما نمیگیره، فکر میکنه که ما مثلا خیلی وضعمون خوبه، خیلی از هر جهت عالی هستیم، در حالی که خب افراد دیگه نه خیلی مثلا.
خب حالا اگر به شما یه همچی حرفی میزنن و کاری روشته میکنن، شما هم که میدونید حرفی که میزنن درست نیست، خب بشنویدش، چرا اینقدر ناراحت میشید؟
خب احساس میکنم افکار منفی ایشون آقای دکتر منم داره تاثیر میذاره، چون من زوایای دیدم معمولا مثبته، ولی الان پای تلویزیون که میشینیم به محض اینکه برنامه شروع میشه تنها چیزی که ابتدا شروع میکنم به صحبت کردن اینه که خب مثلا ایشون دماغش بزرگه، ایشون نمیدونم چقدر چاقه، نمیدونم همه این یارو اصلا نمیدونم استوپیده، حالا هر چیز دیگه، خب اینا یه مقداری برای من جالب نیست، قشنگ نمیاد. بهشون هم گفتم خب حالا هر کی هر چی داره شما دارین تماشا میکنین، حالا دو تا مثبت حداقل بگی، نه با تلمرکی هم بعدش بگیم باز آدم اونقدر چیز نمیشه، ولی احساس میکنم اینا من اذیت میکنم.
نه آخه صبر کنید، حالا من بفرمایید 3 سالی که شما با ایشون دوست بودید ایشون همین جوری بودن یا نبودن؟
تقریبا بودن، ولی از اونجایی که خب من خیلی بهشون علاقه داشتم شاید زیاد به اینا توجه نمی کردم.
ممکنه من بگید به چه چیز ایشون شما علاقه داشتی؟
انسان واقعی هستن آقای دوستان، از اونجا که خانواده دوست هستن کلن
خانوادهشون 47 سالش ازدواج نکرده، خانواده دوست دارن؟
حالا مشکلاتی داشته که خب حالا من خیلی بالا پایین داشته در حقیقت زندگیشون، 30 سال آمریکا تشریف آوردن ایشون و خب اینجا خیلی حالا به قول خودشون سختی کشیدن، من حالا نتونستن ازدواج کنم، من دلایلشو دقیقا نمیدونم.
خب
من
اصلا دلایل
ازدواج کردم.
شما من چاق رو بگید، یادم نیست که خیلی لاغر بودن دوست دارم، من نمیفهمم خانواده دوست از کجا در اومد؟ یعنی من میخوام بگم آخه شما چی؟ برای ایشون اصلا خانواده دوست ندارم، به خاطر اینکه که خانواده دوسته که باشه ازدواج نمیکنه. خب شما 37 سال ازدواج
نه اون نیست، فقط اون یکی از اون
خب چی چیزای
واقعا خب به زن خیلی اهمیت میده آقای دکتر، خیلی مهربون هستن.
ایشون مهربون هستن، هر کی میرن از همه انتقاد میکنن.
خب نسبت به من خیلی خوب هستن، من دارم در مورد خودم میگم، نسبت به من واقعا یک مرد ایدئال هستم. ولی
پس بلشون کنی مرد ایدئال رو دیگه، برای چی شما شانس آوردید مرد ایدئال پیدا کردید؟ آخه عزیز این حرفا با هم نمیخونه، یا آدمیست که 300 پونده ولی بسیار لاغره. آخه قربونتون شما همجوری چیزایی میگید، نسبت به شما مهربون هستن و هستن که خوبه دیگه. کجا مهربون هستن؟ ایشون به شما و شما به ایشون چسبیدید، چرایش هم نمیدونم. نه اینکه من مسئله‌ای دارم با این، یعنی من فکر نمی‌کنم مشکل شما این است که ایشون توی مهمونی میشنن یا تو تلویزیون یا آدمی رو چاق یا لاغر دماغشو کوچیک رو ببینن که ببینم. شما برو خودتون نیر بذارید ایشون این حرفا رو بزنن.
آقای دست شما وقتی پیش کسی میخواییم بشینین که به صحبتش گوش بدین یا از هم صحبتی با هم لذت ببرین، وقتی
خب نبرید
از همه چی صحبت میکنه همه چیش توش منفی هستش، خب من چه لذتی از این میتونم؟
خب نبرید ببرم. شما لذت نبرید، شما یه آدمی
هستی آدم زندگی میکنه آدم،
برای این که این آدم مهربونه با شما، انسان والاییه، اهل خانواده است، خانواده دوست، اینا همه مزایاش. آخه عزیز شما یه چیزایی اینجوری سرهم میکنید و میسازید. ماجرای نگاتیو و منفی بودن ایشون اگر در این حدیست که شما میگید اونم به شما میگن، اونم با آدمی که تو تلویزیونی که میگن دماغش کجه یا راسته، برای شما چرا اینقدر حساسید؟ برای چی قرار هست از گفتگو لذت برید اگر صحبتایشون همش همینه؟ که این چه انتخابیست که شما کردید و از کجا به این همه خوبی ایشون پی بردید که زنش شدید؟ ببینید ماجرا غیر از ایناست جان.
بله وارد زندگی که میشه حرف شما دقیقا درست استش و ابتداش آدم اونقدر به این نکات حساس نیست، ولی وقتی وارد زندگی میشه احساس میکنم شاید خیلی واقعیت ها براش روشن‌تر میشه، یه چیزا رو واقع تر میبینه، شاید اون موقع خب با یه رویای دیگه آدم میاد وارد زندگی میشه و بعد میبینه که نه زندگی همش اونا نیست، بلکه یه چیزای جنبی دیگه هم در داخلش دخیل هستن. شاید نمیدونم ایناست که منو حساس کرده، دقیق نمیدونم علتش چیه.
شما میشه خودتون من بگید چرا خود شما تا 37 سالگی ازدواج نکردید؟
علتش چیه آقای دکتر؟ من متاسفانه یا خوشبختانه تمام زندگیمو صرف تحصیل و کار کردم و من یه مقداری از مردم منزجر بودم، اصلا از جنس مرد خوشم نمیومد و بیشتر دوست داشتم، یعنی بیشتر فمینیست بودم، به خانم خیلی دقیق اهمیت میدادم و دوست داشتم مردان سرکوب کنم، اینم به خاطر امقضای بچگی خوبی که نداشتم بوده، چون من پدرم موقعی که من 7 سالم بود فوت کردن و من با 2 خواهرم و 1 برادرم و مادرم با هم دیگه زندگی میکردیم، ولی من با مامانم ارتباط خوبی نداشتم و بیشتر با برادرم هم اولش نداشتم، ولی بعد باید دبیرستان که شدم یه مقداری رابطم باز بهتر شد و به بعدم خیلی وابسته بودم و رو همون حساب همه افراد رو با برادرم کلا مقایسه می کردم. از اون زن که به من محبت میکردن یا اینکه هوای منو داشتن. و چون انقدر خودم رو سرگرم کار رو تحصیل کرده بودم، اصلا مفهوم زندگی مشترک دیگه برای من گم شده بود. و آقای دکتر، من انقدر حقیقت خودم رو وقت خواهرم و برادرام کردم و برای بزرگ کردن بچه های اونها تلاش کردم که اصلا دیگه خودم نمیخواستم بچه دار بشم. و هر کسی هم میومد، من اولین چیزی که میگفتم که من بچه نمیخوام، اگه با این شرایط میخواین من میتونم. و اکثر خب آقایون دوست داشتن که بچه دار بشن و به خاطر همین خب هیچکی تمایل نداشت که خب این وصلت در حقیقت صورت بگیره. منم برام دیگه اهمیتی نداشت، ولی به مرور دیدم که تنهایی و خب نیازهای روحی و نیازهای جسمی خب به من فشار میاره هر دوشونه. بالاخره خانواده بود، ولی خانواده همین خلای منو پر نمی‌کرد. حتی با کارم دیگه نتونستم خلام بود.
خب معلومه. حالا بذار ما پیام بار بشنیم به خاطر اصول با هم
صحبت کنیم.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
دکتر مهتاب پرتوی ارتودانتیست متخصص صاف و ردیف کردن دندان ها میگویند اگر کودکان در سن 7 سالگی به ارتودانتیست مراجعه کنند، با روش پیشگیری از بسیاری از مشکلات آینده دندان هایشان کاسته خواهد شد. برای درمان دردهای مفصل فک و دهان همراه با سردردهای مداوم، ردیف کردن دندان ها برای کودکان و بزرگسالان با روش های مختلف و استفاده از آخرین متدهای درمانی با دکتر مهتاب پرتوی با تلفن 310-998-7600 جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید. Are you
ready? This is Club Soul. Experience Club Soul. All Soul Music brings you Club Soul. This Sunday.
Music for the millennial generation.
The best of Persian, American, and Euro music. This Sunday. Club Soul. Live broadcast over 670 AM radio. Located at 11608 Ventura Boulevard in Studio City. Club Soul. Doors open at 8 p.m. For reservations and info, call 818-333-6117. Get tickets on club670.com. Club Soul. This Sunday, 11608 Ventura Boulevard in Studio City. Experience the ultimate upscale setting. Call 818-333-6117. 818-333-6117. Club Soul.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصیب بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوزرسف 8.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
من دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق‌لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. یکی از میلیون بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با
مدرک فوق‌لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، هم در مورد همسرم و افکار منفیش خدمتتون میگفتم و اینکه یه سالی فهمیدین که ما چرا دیر ازدواج کردیم، این یادم رفت خدمتتون بگم که من یه مقدار ایدئالیستم بودم و ایشون هم به همین ترتیب. الان خانواده‌ش هم بعدش 50-50 خورده‌ای ازدواج کردن و تا خواهرش هم که سنشون حدودای 45-46 هنوز ازدواج نکردم. من فکر میکنم
اصلا به ایدئالیست بودن ارتباط نداره ازم. ایدئالیست یعنی چی؟ ایدئالیست یعنی چی؟ یه آدمی که احتمالاً یک نگاه متفاوتی از دیگران به خودش و دیگران و رابطه و زندگی داره، به ایدئالیستی چه ارتباط داره؟ و بعدم آیا شما یا ایشون ایدئال های خودتون رو پیدا کردید؟
نه چون پیدا نمیشد.
خب معلومه آخه به ایدئال، البته من نمیدونم مقصود از ایدئال چه هست، ولی اینکه شما فکر کنید اون خانواده ایشون همه ایدئالیست هستن هم چه معنایی نداره. برای شما خودتون چی خوندید و چه میکنید؟
من معلم بودم آقای دکتر، کلا تدریس میکردم.
خب این چرا احتیاج داشت که آدم در 22 سالگی لیسانس رو میگیره درس میخونه؟ 22 سالگی چرا میگید تمام مدتتون صرف؟
نه برای اینکه من چند تا مدرک دارم آقای دکتر، کلا تو شهای کلا مازمش با یو شیمی هم رفتم و کلا تو این زمین ها تدریس میکردم. البته به اون مازمش با رو ادامه ندادم، یعنی برای کارو اینا نرفتم چون محیط بیمارستان برای من استرس داشت و همین حساب من ترجیح دادم که تدریس انتخاب بکنم.
چقدر شما خودتون آدم مضطرب و نگران و وسواسی میدونید؟
آره زیاد هستم آقای دکتر، من اضطراب زیاد دارم به خاطر اینکه احساس میکنم مسئولیت هایی که به من دادم تو بچگی زیاد بوده و عدسه من بر نمی اومد. یعنی من وقتی خودم توی راهنمایی بودم، خب من برای بعدم میرفتم خواستگاری و این خب برای منی که چیز نمیدونستم خب یه مسئولیت خیلی سنگیم، چون مادر من به حقیقت زیاد تو این زمینه ها نوارد بود، نه ما میگم باش ارتباط خاصی داشتیم. مسئولیت هایی که به من میدادن چون کل خونه برای من بود، همه کارهای خونه و همه مسئولیت های خونه برای من بود، یعنی مامانم اینطوری منو بار آورده بود که باید همه این کارها رو انجام بدم و حتی آقای دکتر دانشگاه هم میرفتم میخواستم لکچری چیزی بدم، من کلن هم صدا میلرزید و هم کلن اولش یه مقداری این چیز رو داشتم، استعداد رو کلن همیشه داشتم ولی خب بعد به مرور آروم تر میشدم، ولی کلن حالا من مهمونی یه جایی میخواییم چیز بکنیم استرس و استراب هست، یه امتحانی دارم، این همیشه در من هست و احساس میکنم شاید خیلی اتفاقاتی که تو بچگیم بوده، چون مامانم موقعی که میرفتم بیرون شاید من خواب بودم در قفل میکردم میرفتم و من باید منتظر میشدم ساعتها که یکی میومد، یعنی کسی نبود تو اون تاریکی، چون ما توی شهرستان زندگی میکردیم و خونه ما اون موقع تاریک بودم و اینا همه برای من نمیدونم احساس میکنم روم خیلی تاثیر گذاشته. حالا اینا یک نمونه هایی هست که من حضور ذهنم خدمتون گفتم.
خب عزیز، نه معلوم است که شما با استراب و نگرانی و وسواس و معمولا با خودش یه مقدار دیپریشن، ولی شما با توجه به مرگ پدر در کودکیتون، ولی خب با برادر بالاخره نزدیک شدید، نبودن اون ارتباط خوب با مادر، این کسی که اگر قرار باشه آدم یه مقدار ناامید منفی بدبینی باشه، شما هم هستید و اینو تو ازدواج و بعدن داشتن بچه هم نشون دادید. یعنی اونجایی که قرار بوده روابط صمیمانه نزدیک داشته باشید، اونجایی که قرار بوده مثل بسیاری از مردم عادی صاحب فرزند بشید، همه اینا برای شما مسئله بوده. اینی که وقتی که درباره همسرتون که به نظر من از این نظر یه مقدار شباهتی به شما دارن، حالا شاید درجاتش بدتره یا نوعش متفاوته، خب الان گرفتار شدید، ولی این مورد از زندگیتون اگر واقعا اشکال شما با همسرتون دید بدبین و منفی ایشون، هم لازم نه انتقاد کننده و سرزنش کننده و عیب گذار روی دیگرانه. خب این اولا خودش نشون دهنده یک مکانیزم پوشاندن عیب خوده و به طریقی از طریق کوچک کردن دیگران خود رو بزرگ دیدن یا بزرگ نشون دادنه. خب اونو میشه فهمید، ولی این چیزی نیست که مادام که تبدیل به رفتار و عملی نشده که گرفتاری های تو محیط خانوادگی و فامیل یا دوستان به وجود بیاره و بین شما و ایشون هست، میتونی نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و ازش داستان بزرگ و موضوع عجیب و غریبی نسازید. ولی من نظرم این است که شما با یه نگاهی که نتیجه آسیب و گرفتاری های کودکی بوده، یه ازدواج رو بهش تن در دادید و بعد حالا با واقعیت سختر و بدتری از اون روبرو شدید، ولی موضوعی که میشه راجبش حرف زد و ظاهر آشکاره اینه، یعنی از نظر من شما آدم تنهایی بودید و هستید و مقصود از تنهایی هم اینه که من بدم تو بدی، رابطه بد، زندگی بدی، بعد آمدید با یک کسی ازدواج کرد و همیشه هم عرض کردم اشکار کار آدم های تنها اینه که بعد از ازدواج احساس تنهایی بیشتری میکنن، برای این که بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرسن که اون نظر من درباره این که هیچ چیزی خوب و درست یا سر جاش نیست همچنین پابرجاست. همسر شما هم که به نظر من تو همین مایه بوده، فقط متفاوت به گونه این که احتمالاً کمی من ماجرای مرد و زنی است که تفاوت وجوده یا در یه زمینه‌های دیگری هست و یا حداقل یه جاهایی است که شما باش راحت نیستید، خب این گونه حرفا رو میزنن، اما من فکر نمی‌کنم این رو موضوع اصلی قرار بدید. حالا به من بفرمایید ایش همسری که همکنون میشناسید دوتا یا سه تا حسنش الان چیه؟
بسید از اون حسنه که
خدمت اون رو اصلا گذشته، من الان دارم گم، یعنی بعد از سه سال حسنی که ایشون داره، خوبی هایی که ایشون داره چیه؟
همدم خوبی هستن آقای دکتر، یعنی من با یعنی از محیط کار که میام واقعا با روی باز استقبال میکنن، تو خونه به من واقعا کمک میکنن اگه چیزی باشه، یعنی میشنن درد دل میکنن، یعنی اگه مشکلی داشته باشم با صحبت و اینو حل میکنیم، یعنی هم نشین خوب هستن.
خب این که خیلی خوبه هستن. خب این که خوبه، این که خیلی حسن خوبه ایشون است تو شما و رابطت، دیگه چه چیز خوبی داری؟ روابط جنسیتون خوبه بده متوسطه؟
نه خوبه، بسیار عالیه.
بسیار، پس اونم که خوب. از نظر بس. مالی و مسائل مالی هم که شما رو در تنگنا و فشاری قرار نمیدن یا مسائل مشکلاتی وجود نمیاره؟
متاسفانه چرا، من فکر میکنم شاید این ریشتش که من یه مقداری حساس شدم به این مسائل مشکل مالیشون بوده، چون ایشون در ابتدا برای من خیلی خرج میکردن، یعنی بهترین هتل ما میرفتیم، بهترین لباسا رو برای من میخرید و من تصورم برای این بود که خب حتما وضعیشون هم اینجا به همین ترتیبه، ولی متاسفانه کلا اینجا به قول معروف برشکست شدن کاری که داشتن و الان وضعیت مالیمون خوب نیست.
ایشون کی برشکست شدن؟
قبل از اینکه من بیام در حقیقت شده بودم، ولی به من چیزی نگفتن، ولی تو صحبتاشون میگفتن فقط خب اقتصاد بده، اینجا وضعیت اقتصادی الان بد شده و فلان اینا، یعنی به من واضح نمیگفتن مورد چی هست و در مورد حتی خونمون که ساده هوا بود و وکیل گرفته بودم خونه رو هم داشتیم از دست میدادیم، ایشون باز به من دقیقا مشکافی نکرده بودن که چه اتفاقی داره میفته و من الان اومدن اینجا و میبینن که خب این همه پول وکیل داده و ما تقریبا $4,000 بابت خونه داریم قسط میدیم، در حالی که به آخر ماه نرسیده، گاهی موقع ما حتی $50 تو حسابمون نمونده و استرسی این هستش که بدویم فقط برای اینکه خونه رو از دستمون نگیرن یا حداقل پولی داشته باشیم که یه چیزی بریم بخریم. و این مسئله مسئله مالی من فکر میکنم خیلی منو اذیت میکنه و من حساس شدم به اینکه خب بهشون گیر میدم به این مسئله دیگه شده اصلا زیاد این مسئله.
داستان ازدواج شما چوره؟ شما برای از کجا اولین بار همدیگر رو از چه طریق با هم آشنا شدی؟
در حقیقت خواهر ایشون دوست بنده بودن و ایشون رو به من معرفی کردن.
خب چه مدتی بعد از این معرفی همدیگر، یعنی دیدید بلافاصله همدیگر رو؟
بله، ما چند بار اومدن ایران همدیگر رو دیدیم، از حدود یه دو هفته سه هفته بودیم با همدیگه و برگشتم و دیگه خانواده ها هم دیگر رو دیدن و بعدش هم که ما مرتب با هم در ارتباط بودیم، تماس تلفنی داشتیم، ایمیل می زدیم و دیگه سه سال طول کشید این ارتباطمون، چون من مطمئن نبودم و دیگه خانواده ها وقتی دیدن اونا هم اوکی شد دادن که خب از نظر چون دو تجربه تر بودن، خب از نظر من اوکی بود، ولی برادرم برام خیلی اهمیت داشت و اوکیشون هم برای من مهم بود. ایشون هم که گفتن خب واقعا یه انسان هستن، مسئله ای نداره و شرایط شاید با خودتون فکر میکنیم میسازه، از نظر من مشکلی نداره.
برادر شما و اعضای خانواده شما تخصص شناسایی آدمی رو که در غرب زندگی کرده و دو هفته میبینن از کجا داشتن؟
نه، ایشون در حقیقت گفتن هرچی که شما میگرد باشه اون مهم هستش، ولی من از نظر خودم میخواستم برای که خیال خودم راحت باشه که آیا خودم انتخاب
من اگر نه آخه عزیزم چرا به چیزهای باز عجیب و غریب میگید؟ من اگر برای شما یه دوا بیارم بگم این دوا به قلب من میخوره یا نه، شما که متخصص نیستید اگه گفتید بله خیلی خوبه، من باید خاطرم آسوده بشه که این دوا خوبه؟ هم برادر و خانواده شما که به قول شما تجربه دارن که اصلا هیچ معنایی نداره، موافقتشون با این ازدواج چه معنایی داره؟ چه فرقی میکنه و چه فایده ای داره؟ چی نشون میده؟ هیچی. آخه ببینید عزیز، اذیت نشید. شما به نظر من توی شرایط خاصی تو ایران بودید و اون زندگی و اون وضعیت به دلیل همه فشارها و گرفتاری‌ها و خیلی چیزهای دیگه اذیتتون می‌کرده، یه مردی سر راهتون پیدا شده، ایشون هم اینجا جدا و تنها 30 سال از ایران دور بوده، 47 سالگی هم هنوز ازدواج نکرده، آمده با شما ازدواج کرده و حالا اومدید. مشکلی که به نظر من دارید که شما رو به هم ریخته به دلیل اون استراب و نگرانیتون و مشکلاتی که به دلیل مرگ پدر شما در زندگیتون اول زندگی و کودکیتون پیدا کردید، مسائل امنیت مالیه. این تنها چیزی هم که مهم بوده امنیت مالی، این قالی رو هم از زیر پای شما کشیدند و شما به زمین خوردید دیگه. بنابراین ماجرای در مورد حرف و صحبت ایشون شما رو از آنچه که ایشون هست به خشم میاره، بنابراین تنها جایی که میتونید بهش بچسبید و حرفی بزنید است که بگید آدم بدبین منفیه و با فرض کنید گوینده تلویزیون که دماغش راست یا کجه بحث داره. ولی مسئله شما چیز دیگری است و اصولا شما هم یاد گرفتید همیشه وقتی یه مشکلی دارید موضوع رو یه جور دیگه ببرید، برای اینکه شاید یاد گرفتید مسائل رو با چرخاند و پیچون. حتی تأکیدی که شما روی فعل ها میکنید دقیقا نشون دهنده یه غیر واقعی بودن نظرتونه. خودتون صحبتتون امشب بشنوید خواهید دید که چه میکنید با کلمات. یعنی ببینید عزیز، من فکر میکنم اینجا نمیدونم کجا هستید، یه کسی رو پیدا کنید که این با هم صحبت کنید، حداقل خاطرتون درباره موضوع ها و مسائل مالی روشن کنید. من مشکل رو در گرفتاری مالیتون میبینم و ضمناً دو تا آدم بسیار متفاوت. یعنی بر اساس حرفایی که شما به من میزنید درست است که هر دو مواظب و حمیت و رعایت حال هم میکنید، برای اینکه به هر حال فکر میکنید باید از این رابطه چیزی ساخت که از این بابت خوشحالم، ولی عمقی نداره این موضوع ها و پشتش اون دوگانگی و تفاوت شماست. یعنی من شما رو خیلی متفاوت از بقیه خانم هایی میبینم که تو سن و سال شما و ایشون رو هم با نوع زندگی و خانوادهی که توصیفیت همینطور. حالا دو تا آدم یه مقدار متفاوت از بقیه و جزو درصدهای کمی که پیدا میشن به هم خوردن احتمال اینکه واقعا با هم راحت و آسوده باشن کمه و مشکلات مالی که به هر حال اون خمیرمایه ی رابطه و زندگی هست، خب شما رو در وضعیت بدی قرار داده، به ویژه این که شما با این گرفتاری های اینجا به گونه ای که آدم هایی که اینجا بزرگ شدن به اون صورت آشنا نیستید و بعدم به هر حال بعد از این همه مدت که ازدواج کردید براتون مهمترین مسئله امنیت و آرامش بوده، چیزی که حداقل اینجا به ویژه به خاطر مالی ندارید و جدا شدنتون از اون جامعه و فرهنگ هر اندازم که آزاردهنده و اذیت کننده بوده به هر حال روابطی و عادات و احتیاجاتی رو در شما رشد داده که اینجا همه به نوعی بی‌اعتنا و بی‌توجه نسبت بهش همه خواهند بود، از جمله خود شما. حالتون بده، یعنی شما علائم عزیز استراب رو که داره به افسردگی تبدیل میشه من نشون میده. یعنی از نظر من الان شما وارد مرحله و فاز اول دیسفایمیا یا افسردگی خفیف شده که به زودی میتونه به میجر دیپرشن تبدیل بشه و به همجاست که اگر الان جلوش رو نگیرید و یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودتون از یه طرف پیدا نکنید از جانب دیگه، شاید برای مدت کوتاهی دارو درمانی هم برای اینکه یه آرامشی پیدا کنید رو ازش استفاده نکنید و ضمناً یه کسی اگر زندگی تا حدودی مناسب و خوبه کمکتون نکنه هر دوی شما رو در زمینهای مختلف که رابطه بهتری با هم داشته باشید، شما به هم می‌ریزید. حالا با زندگی زناشوییتون من کاری ندارم، شما از نظر حالت افسردگی به هم می‌ریزید، چون زمینه‌های کاملا دیپرشن یا افسردگی رو من در شما می‌بینم، آمادگیش رو در شما می‌بینم اگر یه مقدار جدی‌تر از اون که من فکر می‌کنم حتی نشده باشه. یعنی که توصیه من بهتون اینه که یه روانشناس خوب پیدا کنید، هم در زمینه فردی و نگاهی که به دنیا می‌کنید و انتظاری که دارید، هم از نظر روابط زناشوییتون که شاید اول این هست، یه چند جلسه اگر یه توافقهایی بکنید، فرض کنید ایشون دست از این گفتگوهای بی خود بردارن، شما هم یه مقدار واقع بینانه و مسئولانه به اینا نگاه کنید، شاید بتونید آروم بگیرید و اگر هم ضرورتی داشت به هر حال یک کنترلی از طریق دارو هم اگر صورت بگیره به نظر من مفیده. ولی به هر حال اینا موضوع و مسائلی است که بیشتر از اون که نتیجه در حقیقت اختلاف زناشویی شما باشه، نتیجه اختلاف شخصیت شما و محیطی است که شما در زندگی میکنید و برای شما ناشناست و برای همسرتون موضوع دیگری است، ولی ریشه مسئله در یه مقدار برهم ریختگی زندگی اقتصادی و مالیتونه. ولی چون به هر حال ایشون رو خوب میدونید و روابط جنسیتون هم با توجه به شرایطتون خوب است و به هر حال خانواده هم با این رابطه و ازدواج موافق بودند و الان هم شما اینجا هستید، من فکر کنم حیف است که همین گونه خودتون رو گیر بیاندازید و گرفتار کنید و به دنبال حل مسئله نباشید. بنابراین حتما حتما با یک کسی تماس بگیرید. اگر هم تو منطقه لس آنجلس و کالیفرنیا هستید کسی رو ندارید، لطفا به دفتر من دوستان رو بهتون معرفی کنم. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
محبت شما
باشید. خواهش میکنم.
مرسی عزیز. ممنون. شنگ و رجمن با ما باشید.
بلیط کنسرت ها و برنامه های ایرانی رو به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آنجا با استفاده از کریدیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com هفته در کلاب 670 جشن 35مین سالگرد فعالیت کاباره تهران، آوای مهر از گروه نجوا و گروه شورانگیز، مهره سرخ و آل سول میوزیک با مهران امینی. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
برای انجام دادن لون مودیفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA Legal.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و فیل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-3030 و بلایر 818-769-1025 عضو 38 و 5500 ایرانیان.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم.
آخ.
نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب چهارشنبه 16 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. تقریبا تقاطع خیابان مین و جمبوری هست در ایرواین. کنفرانسی است با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. همین امشب چهارشنبه ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون در ایرواین. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در هیوستون تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و پس کنفرانس خواهم داشت روز جمعه 7-10 بعد از ظهر، عشق و ازدواج 2-5 بعد از ظهر شنبه 17، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد 6-9 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم، محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس هتل 31، ورودی $30 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که همین شنبه 19 نوامبر در انجمن زرتشتیان در شهر وستمینستر در منطقه اورنج کانتی از ساعت 6-9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان جوانی پررنج و گنج خواهم داشت. ورود برای همه عزیزان آزاد و رایگان، عزیزان و دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی. 6-9 بعد از ظهر همین شنبه در انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز 1 شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز 2 شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مازن شدم. در مورد خودم خواستم یه سوالی بکنم، در واقع در مادرم و خودم. من احساس خیلی تنفر و انزجاری از مادرم دارم. الان اصلا دور هستی، من تورنتو هستم، ایشون تهران هستن، ولی این حالتی که دارم هر با مرتب با من صحبت میکنن، از اینکه تنها هستن، احساس گناه میدن به من و اینکه میدونین یه حالتی رو ایجاد میکنن که هی روز به روز احساس میکنم هرچی سعی میکنم این رابطه رو نگه دارم که ایشون تنها هستن، ولی با این حرکات و این صحبت ها بیشتر من زجر میدن. یعنی هم احساس بدی نسبت به خودم پیدا میکنم و یه حالت نسبتی از ایشون.
شما چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
من یه خواهر از 10 سال بزرگتر از خودم دارم که ایشون خارج از ایران زندگی میکنه.
اون وقت شما چه مدتی است که به تورنتو آمدید؟
نزدیک 3 سال.
ازدواج کردی تا آمدید؟
بله.
فرزندی هم داری؟
بله، من 2 فرزند دارم و 13 سالم بود که ازدواج کردم، یعنی الان 18 سالم.
خب پدر
واقعیتش اینه که به خاطر رفتارهای مادرم بود که هم خواهرم 18 سالگی از ایران خارج شد و من 18 سالگی ازدواج کردم، که فقط از اون قسم محیطی که شما ایوا درست کرده بیاد بیرون.
پدر فوت کردن یا اینکه؟
بله پدر من فوت کرد.
خب مادر با کی زندگی میکنن؟ در چی؟
تنها هستن.
یعنی چی تنها هستن؟
تنها خودشون توی خونه زندگی
میکنن. فامیلی خواهری نمیدونم دوست
یه برادر دارن که الان یه چیزی حدود 10 سال ندیدنشون، یعنی با برادرشون رابطه ندارن.
خب حالا ایشون چگونه زندگی اقتصادی و مالیشون میگذره؟
مشکل ندارن، خونه دارن که مال خودشونه و بازنشسته هستن، هم درآمد پدرمو دارن و هم بقول خودشون.
اون وقت شما به شما در هفته یا در ماه چند دفعه تلفن میکنن یا شما با ایشون صحبت میکنن؟
واقعیت ایشون که باید ایشون هر روز دوبار ایشون زنگ میزنن و خیلی آروم شروع میشه که حالا چطوره، چی کار میکنی، بعد میرسه به جاهای حساسه که احساس گناه، من اینجا تنها موندم.
خب انتظارشون
چی؟ من نیستیم. میرسه و این که آخرش با دو قال دوام من قطع میکنم.
نه خب حالا ایشون میگن که من تنها هستم چی کار بکنید؟
یا بیاین پیش من یا من ببریم پیش خودتون.
خب شما که نمیخواید برید به ایران، میخواید فعلا؟
واقعیتش نه، من نمیتونم، چون من پسرم الان بزرگه، اینجا مدرسه میره و من اومدم که بخاطر اون اینجا باشم.
اون وقت اگر مادر رو بخواید بیارید، انتظار ایشون است که پهلوی شما با شما زندگی کنه.
بله
دقیقا. شما که همچین تمایلی شما و همسرتون و بچه ها
نه همسرم که اصلا.
خب پس بنابراین درها بسته است. نتیجتاً شما نمیخواد، چون ایشون که نمیتونن بیان اینجا تنها زندگی کنن، برای اونجا در ایران به هر حال خانه و آشیانه‌ای دارن. بر اساس حرفای شما هم از خودشون و همه هم ناراحت و ناراضی بودن. نتیجتاً شما دو تا راه رو دارید. راه اول این است که وقتی میخواهید تلفن کنی میتونید تلفن کنی، ولی ما برای اینکه تو اونجایی و اینجایی ما کاری نمیتونیم، یعنی واقعیت ها اینه، نه اینکه براشون توضیح بدید. اگه بخوای در این بارم صحبت بکنی، به مجرد که وارد این بحث شدی، من با یک معذرت خواهی تلفن رو قطع میکنم. فکر کنید اگر این حرف رو بزنی چه خواهد شد؟
واقعیتش اینکه هر روز اتفاق میفته، من میگم من نمیتونم ادامه بدم، قطع میکنم و ایشون به فاصله یه شب هم حد پنج دقیقه دوباره زنگ میزنه، من قطع میکنم تا این کسا من دیگه تلفن جواب ندم.
خب ایشون مریضن، چرا کمک نمیگیرید که اونجا برن؟ شاید
آقایده که بارها من از ایشون خواستم، حتی زمانی که من بچه بودم ایشون بارها پدرم ایشون رو بردم پیش روانپزشک روانشناس، ولی متاسفانه وسواس بسیار شدیدی دارن. تو اینکه آقای دکتر من هنوز که هنوز از جمعه متنفرم، من که از پنج صبح ایشون بیدار میشدم ما رو موظف میکردن که اتاقمون رو کامل تمیز کنیم تا آخر شب، و اصلا یه حالت حکومت نظامی بود. وسواس شدید دارن، کلا خیلی تکرار میکنن همه چیز و بسیار بددهن هستن. یعنی من شاید زشترین فرشا رو از مادرم شنیدم نسبت به من و خواهرم میگفتن ایشون، ولی متاسفانه اصلا قبول نمی کنن. یعنی هر چند
بشون اصلا مهم نیست که قبول کنی، شما چرا انتظار دارید قبول کنید؟ اگر چنینه
ببینیم آقای دکتر، دو بار من به عنوان اینکه میریم دکتر قلب یه چیزی ایشون رو بردم پیش روانشناس زبان پزشک، ولی متاسفانه همون یک جلسه بوده و بعدش هم با یه دعوای طولانی قهر طولانی
نه به جایی نمیرسید. بر اساس توضیحات که میدید اگر چنین باشه به جایی نمیرسید. شما اگر اذیتتون میکنید رابطه ها رو قطع کنید عزیز. شما حرفتون میتونه این باشه که من مثلا هفته یه دفعه دو دفعه تلفن میکنم احوالتون رو میپرسم و همین، و تلفنتون یه کاری بکنید که خط از ایران اصلا نگیرید. بنابراین یعنی ببینید در این گونه موارد نمیشه آدم خودش و دیگری رو رنج بده بی فایده. اگر چنینه، تکرار اگر چنین، مادر شما یه بیماری است که از طریق گفتگو با او هیچ مسئله حل نمیشه، فقط میتونه روز شما شب شما خراب بشه و با اون شما خودتون و دیگران رو آزار بدید. پس بنابراین فایده ای برش مترتب نیست. نتیجتاً شما میتونید رابطه رو محدود کنید. من در این گونه موارد که گفتگو فایده ای نداره و ضرر و زیان داره، دلیلی برای ادامه گفتگو نمیدم. این هر کی میخواد باشه.
آقای دکتر یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم. من دقیقاً بعضی وقت احساس میکنم که یه سری از حرکات مادرم رو در واقع دارم انجام میدم، چیزی که خودم تمام بچگی متنفر بودم و دوست نداشتم انجام بدم، و اینکه پسرم دقیقاً همون اعتراضایی میکنه که من به مادرم میکردم. یعنی که تو زیاد حرف میزنی، خیلی تکرار میکنی، در واقع خیلی دوست دارم همه چی به موقع انجام بشه، و وقتی این رو میگه خیلی احساس بدیه، چون یه حالت فیدبک میزنه به همون دوران. یعنی خودم و همکار پسرم تو همون لحظه که مادرم این حرف رو به من میزد حس میکنم. میخواستم ببینم اینو چطوری میتونم
که بهترین کارش این که ببینید عزیز، من شما که نمیتونیم بگیم یه اخلاق و رفتاری مادرم یا پدرم داشت یا داره که بله منم همونو شاید داشته باشم، حالا چیکار میتونم بکنم؟ خیلی ساده است. همون توصیه‌ای که من دیدید از شما خواستم ایشون بره، که با توجه به توضیحاتون میشه شما باید به دکتر با کمک بگیرید. بعدم این گونه موارد معلومه که در شما جا میفته، اگر مخصوصا شرایط کودکی بد و سخت و یه مقدار شدید باشه 85% ما مثل اونا میشیم، 15% عکسشون. بنابراین خطری که اگر مادر من یا پدر من این چنین بوده، من هم همچنان مانند او باشم، بسیار زیادتر از اینی که عکسش باشه. بنابراین ما به صرف این که از او و حالات او و رفتار او بدمون می آمده، معناش نیست که اون کارو نخواهیم کرد. به همین جهت است که متاسفانه این خطری که شما حس میکنید بسیار واقعی است، ولی راه حلش گرفتن کمکی که دونه به دونه اینا فرض کنید. اگر اون استرابی که ایشون داشته به شما اومده، یه مقدار کمک بگیرید. اگر یه وسواس پیدا کردید، اگر یه آدمی هستید که دنبال بهانه میگردید، اگر یه آدمی هستید که میخواهید همه چیز به میل شما باشه و در کنترل شما باشه، اگر دلتون میخواد که همه چیز سر جاش باشه و یه نظم و ترتیبی رو مثل بیدار کردن مادرتون که روزای جمعه پنج صبح بود، حالا شما ساعت 9 شنبه بچه ها رو بیدار میکنید، خب باید بدونید غلطه دیگه. یعنی در این گونه موارد جایی وجود نداره. یعنی نه ببینید عزیز، روزی که من بدونم یه چیزی برای من بده که نباید بخورم به صرف اینکه بقیه بخورم.
من روانشناس رفتم و خودم خیلی یعنی خیلی رفتارم که یه مدت دارو گرفتم، الان خیلی بهتر شدم، یعنی روی رفتار کنترلم رو خودم خیلی بهتر شده زمانو و وقتی احساس میکنم دارم روز اون فاز میشم که البته واقعا ناخودآگاه میرم، یعنی اون لحظه که این تکرار میکنم که میگم احساس میکنم که واقعا تو کنترل خودم نیستم، وقتی که احساس میکنم سریع استاپش میکنم، یعنی از اون اتاقی که هستم میام بیرون صحبت رو قطع کنم و سعی میکنم خودم آروم کنم و به قول معروف برگردونم به یه حالت طبیعی. خیلی بهتر شدم از اون حالت، ولی یک حالتی که هست، من چند روز پیش شما صحبت میکنم گوش کردم، این حالت در واقع من یه حالتی دارم که یعنی بعد از این مسئله که دارم احساس میکنم کنترل میکنم، این شده که دوست دارم با در واقع ظاهر بد خودم دیگران رو اذیت کنم. یکی از دلایلش هم مادرم بوده، یعنی ایشون خیلی به ظاهر ما اهمیت دادن، به اندام، به مو، به صورت، به همه چیز، و من به چاپ کردن خودم که جلوی ایشون را میرفتم و ایشون حس میخور از این اشتاله و من لذت میبردم که مادرم داره اذیت میشه که من چاپ شدم، و یا ظاهرم اونطوری که ایشون دوستان آراسته نیست، این حالتون مونده، یعنی با تمام این کارهایی که
آخه ببینین عزیز، نه صبر کنین، شما مطلبی که گفتید حرفتون درسته که شما بهتر شدید اما خوب نشدید. یعنی قرار این بوده که خوب بشه، چون اگر قرار باشه شما یه احساسی رو تا حدودی کنترل کنید و پس بزنید، بعد تبدیل بشه به یه عملی که یا سیستم رو به صورت خودکار و اتوماتیک وادار به کاری بکنه که نباید بکنه، یا عملی رو انجام بده که خودتون میدونید شایسته و بایسته نیست، خب اون موقع است که نشون میده دردی که من به روی خودم نیاوردم که این خار از بدن من بیرون آمده توی بدن من هست. فقط اون موقع کمی سرش بیرون بود، دست که میکشتم معلوم بود، حالا شکسته پیدا نیست. نتیجتا مشکل شما حل نشده. ما قراره بریم تا مرز خوب شدن، نه بهتر شدن. حالا اینم یکی از اون استراتژی است که انگلیسی و فارسیش هم همینه. ما باید خوب بشیم نه اینکه بهتر بشیم، چون در حقیقت بهتر شدن نشون دهنده این است که آدم مثبتی هستیم. به جای بگیم حال بدمون یه کمی کمتر بده، میگیم بهتر شدم، یعنی بدیم کم شده یا دردم کم شده، ولی معناش نیست که خوب شدم. و به نظر من شما با آخر کار نرسیدید. بعدم این داجرای این که یک مرتبه متوجه میشید به خاطر این است که شما هنوز با دستگاه اتوماتیکتون کار میکنید، در حالی که وقتی من بدونم موضوعی مهم و اساسی وجود داره باید آگاهانه باش برخورد کنم، یعنی نگذارید، یا حتی به بچه ها یا بقیه بگید به مجرد که مسخط خارج شد مثلا انگشت سمت راست تو مثلا انگشت تو بر بالا، همینقدر که برد بالا یعنی به من یه هشدار میده که ما در وارد یه منطقه شدی و من به خودم میام، و اگر صد دفعه دوربری هم این کارتون بکنن در نتیجه در مقابل اونا هم دیگه این کنترل رو از دست نمیدید و به تدریج وارد صحنه آگاه ذهنتون میشید برای انجام کاراتون. ولی به نظر من کار رو آغاز کردید، مقداری از راه رو هم آمدید، ولی تا زمانی که ما به بهبود نرسیم فایده نرسید. شما اگر بخواید برید منزل دوستتون باید همه راه رو برید، شما که میتونید 100 متر کمتر بایستید، بگید مثلا 10000 متر آمدم، حالا این 100 متر چه مهمه، همون 100 متر چقدر 100 متر که سری 1 سانتی مترش هم میتونه مانع از این بشه شما زنگو به صدا در بیارید و برید تو خونه، برامین تمام مدت پشت در هستید، کارو تموم کنید عزیز. و بعدم در خصوص مادر هم نگران نباشید، این احساس گناه ها برخی از اوقات دقیقاً به خاطر اینکه از رنج او لذت میبرید و از جانب دیگه خودتون رو یه جوری شکنجه میکنید، اینا حالت های مازوخیستی و سادیستیک داره. و به همین جهت که اگر فایده‌ای در این گفتگوها نیست و از توش همیشه اشکال و دعوا پیدا میشه، من ترجیح میدم کم 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 باشه، حتی اصلا نباشه، هیچ طورم نمیشه، هر جورم میخواد هر کسی فکر کنه یا در این باره حساب کنیم.
بعد آقای دوزه یه سال، این مشکلی که من براتون گفتم این با نورو فیدبک
نه هیچ ارتباطی نه ماجرای استراب و این هست، ولی نه عزیزم، اینا موضوعی روانی است که بیشتر از همه مسئله شناخت درمانی است، یعنی کاگنیتیو بیهیویر تراپی مسئله شماست. یک کسی که از طریق شناخت درمانی شما رو وارد صحنه زندگیتون کنه و بهتون این فرصت و اجازه و امکان رو بده که بتونید به خوبی و درستی ارزیابی کنید، قضاوت کنید، تصمیم بگیرید و عمل کنید. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم با
خیلی ممنونم، خیلی
ممنونم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سوپرمارکت ستاره طلای شهر مثل همیشه برای آسایش هموطنان عزیز اجناس خود را برای مدت محدود به حراج می‌گذارد. حراج این هفته ایلات مارکت: برنج رویال کریسپاندی 13.99، روغن مازولای بزرگ 7.99، پنیر بدون کلسترول صدف 4.99، نارنگی هر هون 69 سنت، مرغ کورنیش امپایر 12 عددی هر جعبه به قیمت استثنایی $59.99. در ایلات مارکت انواع سوشی های درجه یک به وسیله که معروف‌ترین شب سوشی تهیه و عرضه می‌گردد. در ایلات مارکت گوشت، مرغ، ماهی، گلد کاشر زیر نظر RCC می‌باشد. ایلات مارکت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برای رفاه مشتریان عزیز ولی پارکینگ مجانی فراهم نموده است. تلفن ایلات مارکت 310-659-7070 310-659-7070.
مژده به دوستداران زبان اسپانیایی: مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است، سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-207-0771. مؤسسه نصرت.
Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg and Brock. For over 38 years, as an AV-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12. I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle, slip and fall, and dogfight accidents against large insurance companies. Our firm has collected over $100 million for our clients and their families. In serious injury accidents, you need a law firm with top-notch credentials, experienced trial lawyers, and the financial capability to fight your case to a successful conclusion. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office 24/7 at 1-800-TASADOF or 818-999-9999 or go to tasadoff.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنوسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی: آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیر انتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی و پیشرفته برگزار می‌شوند. تمامی دوره‌های آموزشی رایگان می‌باشند و هیچ گونه بچی دریافت نمی‌شود. محل کلاس‌ها در لس آنجلس 1411 وست‌وود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می‌گیرند. برای ثبت نام در کلاس‌های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 696-9451 تماس حاصل فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
باز میخوام آقای دکتر، من از اروپا زنگ میزنم راجب پسری 21 سالم هستش که الان توی بیمارستان هستن و دیشب توی بیمارستان خوابیدن به خاطر اینکه جرات مصرف کرده بودن. بعد الان از چند ماه پیش ما فهمیدیم که رفتارش عوض شده و روز به روز بدتر میشد تا اینکه از دو هفته قبل دیگه شدت پیدا کرد. و دیگه دیشب شدت خودش به حدی بود که حالش بد شد و نمیتونست نفس بکشه، حالت دیگه هزین کرد. خودش دیگه از ما درخواست کرد اون حالت و خود ما همینجور زنگ داریم به بیمارستان که بیان اینو ببرنش بیمارستان و اونو خوابون دنش اینا، ولی الان اونجا همش گریه میکنه و میترسه به خاطر اون جایی که هستش، چون توی بخشی هستش که قفله و اجازه نداره بره بیرون و در اتاقش بازه، میان میرن و اون آدمایی که اونجا هستن حالت عادی ندارن.
خب آخه چرا فکر میکنید فرزندتون به خاطر استفاده از گرس یا ماریجوانا به اینجا رسیده؟ فرزند شما معلوم مسائل دیگه ای داره عزیز. آخه
برای همین اونجا معلومه که امشب به هر جوری بود که بخوابه که دکتره اونجا بهش تبلت دادن، بهش قرص دادن که بدونن که امشب آرامش پیدا کنه بخوابه اونجا، چون نمیخواست بمونه و فردا براش باش هست بکنم ببینم که آیا در اثر این گرس اینجوری شده یا اینکه نه مشکل جای دیگه هستش.
نه ببینید عزیز، من اولا نمیدونم پرسش شما چی، اولا فرزند شما معمولا فقط ماریجوانا بعید است که اصلا یه همچین مسائل مشکلاتی به وجود بیاره در این حد. پس فرزند شما دو تا اشکال میتونه داشته باشه: یک، ماده مخدرش چیز دیگه است، ماجرای ماریجوانا درست نیست. دو، فرزند شما بیماری های دیگری داره که مصرف ماریجوانا یا صرف نظر از ماجرای ماریجوانا او رو به این حال بد رسونده. به من از حالاتش بگید، پر تا ظرف مثلا دو ماه یا چهار ماه گذشته چه تغییراتی درش در چه زمینه‌هایی می‌دیدید؟
آقای دکتر من اینم بهتون بگم، جواب سوالتون رو میدم، ولی آزمایش ادرار کردش کردن گفتن که مثبت بوده و کانابیس بوده اسمش.
خب اون اسم دیگره. خب
یا گراس اینجا به فارسی فکر میکنم.
خب اون بوده ولی چیز دیگه چی؟ هیچی؟
نه فقط همین بوده.
خب حالا به من بفرمایید.
بعد دو پسر من از سن بلوغ به این ور که شد خیلی آقای دکتر خشم و عصبانیت داشتش و روز به روزم بدتر میشدش.
خب شما
ولی این اواخر اصلا نمیشد باش حرف داد آقای دکتر، روش بلوی همه ما باز شده بود. حتی شاید من متوجه شده بود که این گرس میکشه که بهش میگفت با عصبانیت از جلو پدرش میرفت و میگفت نه یه همچی چیزی نیستش، ولی من دیگه دیشب تمام حالتش و حالت دیگه
حالا شما بیاد به من بگید
گذشته هرچی که بود آقای دکتر ناراحت بود از ماها، تمام میشه دیشب ریخ بیرون از من و پدرش هر ناراحتی که داشت.
چی میگفت؟
میگفت باید همدیگر رو دوست داشته باشیم، شاید خب اگر شما خوب نباشین خدا شما رو میبره به جهنم، یه همچین حرفایی میزنید.
نه شما یه ذره حرفای اونو بزنید، بزنید من تصمیم گیرم. به این موضوع اینجاست، موضوع گرس و اینا نیست. چه حرفایی میزد وقتی که این حال رو داشت؟ این داستان جهنم چی؟ مگر باورای مذهبی پیدا کرده؟
حدود یکی دو سال بود که میرفت مسجد ترکا، بله میرفت اونجا به بچه ها کمک میکرد، بچه هایی که میخواستن تو این راه برن اینا، خودش اینجوری که به من میگفت من نرفتم کمکشون میکرد که براشون کار پیدا میکرد یا اینکه نرن تو این راه ها، ولی خب خودش اسیر این همچین چیزی شد. یکی دو سال بود که میرفت توی مسجد
نه سلطان. چه حرفایی میزد به شما یا کارایی میکرد غیر عادی؟
این کار غیر عادی نمیشه.
همین حرفایی که شما میزن اگر هم دیگر رو دوست نمش بشیدیم در جهنم و اینا خیلی حرفای بیمارگون است خانم. این حرفای مذهبی برای یه بچه‌ای که تو اروپا بزرگ میشه نیست.
بله میگفت لعا کنیم، بعد به من میگفت که من از صمیم قلب دوست داشته باش، بعد بهش میگفتم من دوست دارم، میگفت نه قلبن بگو قلبن دعا کن. این حرفای به من میزد آقای دکتر.
از نظر
یعنی میفهمید آقای دکتر، میگفت و واقعا همین بود، من به من که میگفت من بهش میگفتم آره تو راست میگی فلان، واقعا این نبود، ولی پشت اون چهره می فهمید که من ناراحتم و اینو متوجه بودش آقای دکتر.
نه من نمی فهمم متوجه چه بود که شما ناراحتید. خب
من متوجه این بودش که می گفت به من تو علاقی داری منو به من می گی حرف من درسته یا قلبن در من دعا نمی کنی، یه همچی چیزایی به من می گفت.
حالا از شما
بعد از یک طرف می گفت نه تو مادر خیلی خوبی هستی، شما بهترین پدر مادر هستی.
دیگه چی
میگه؟ حرفت یه دو نقیق میده.
میشه شما لطف کنید به جای بعد بگید چه چیزهای دیگه میگفت.
من اینقدر که آقای دکتر گیجه من که دو ساعتی شب بیمارستان خودم اومدم و تمام بدنم میلرزه.
هیچ اشکالی
نداره،
بذارید اونجا باشه. اگر دلیل نداره بذارید بیاد فرزان.
بعد نفس نمیتونست بکشه، همش میگفت به خودم، میگفت خدایا خدایا کمکم کن، خدایا مرسی که دوباره به من دوباره این زندگی بخشیدی. هی از خدا تشکر میکرد. این چیزاشو دقیقا یادم میاد، فقط به خدا حرف میزد.
بله به من بفرما.
بعد الان سوال من از شما اینه که آقای دکتر الان تو اینجا هستش ولی خب محیط خوبی نیستش، یعنی من که خودم رفتم خیلی شاکه شدم چون آدم خب بی آزار و ساکت بودم ولی خب راه میفتن نمیدونم.
ولی که فسر شما حالش بده عزیز، شما چرا فکر کنید فرزند شما سالمه؟ یعنی این از کجا اومد؟ برو بذار ببین ای آدم سالمیه که اونجا چیزش نمیشه، ای آدم ناسالمیه بگذارید که مثل اوناست یا یه چیزایی از اونا شاید بیاموزه و بعدم با شرایط بد و یه مقدار فشاری که روش هست بتونه اونچه که واقعا هست خودشو نشون بده. چرا این حرفا رو دیروز به شما زد؟ برای که تو شرایطی آمد که یه مقدار رعایت ها و کنترل ها رو کنار گذاشت. بنابراین بذارید اون حال بد داشته باشه. بنابراین من اصلا دلیل نمیدونم که شما کوشش برای بیرون آوردنش
کنید. دقیقاً همین سوالی که من از شما داشتم شما جواب منو دادید. می‌خواستم ببینم اگر تو اینجا بمونه اونا میشه، اگه حالش بد ما باشه به این خاطر اون تو شرایط اونجا میشه تاثیر بد میذاره. بعدن یکی اینکه اینجا آقای دکتر جای دیگه هم هستش که بخواد این ماده رو به فاست ترکش کنه.
آخه اصلا قصه ترکش ببینید سرکار خانم، شما چرا هی میرید سراغ مریوانا؟ مریوانا مشکل شما نیست. اصلا فرزند شما فرض کنید مریوانا میکشه، خب میکشه. بله حتما. امروز مطالعات نشون میده در بلند مدت آسیب میزنه حتما. حتی حالتهای سایکاتیک و روان پریشی به وجود میاره. مطالعات اخیر که چند ماه قبل اومده بیرون نشون میده. ولی اصلا بحث من اون نیست عزیز. شما بی خودی چرا چسبیدید به مریوانا؟ چرا اونو بهانه کردید؟ موضوع این است که به نظر من فرزند شما بیماری روانی داره، اون مسئله ماست. حالا به من بگید با یه دقتی اگر ممکنه تو خانواده شما و همسرتون آدمی که مشکلات جدی روانی داشته رو داشتید؟
نه آقای دکتر نداشتی. من
قشنگ
اینو فکر کردم چون
میدونستم
سوال
میکنین
از من، نداشتی.
یعنی هیچ آدمی که با دیپریشن همراه باشه، این آدم وسواسی، هیچ آدمی که
نه.
موج بزنه پایین و بالا بره یه لحظه خوب باشه یه لحظه
نه.
نه تو خانواده شما نه تو خانواده همسرت؟
نه نداشتیم
اصلا. خود پسر شما در 15 سال اول زندگیش هیچ حال غیرعادی و مسئله غیرعادی داشت؟
حالت غیرعادی نداشت، فقط این که آقای دکتر چاق بود پسر من، الان حدود 100 کیلو، البته الان لاغر شده، مثلا این کنم به خاطر اینم که کشیده بیشتر لاغر شده و این نمیتونست وزنشو بیاره پایین. این خیلی عذرش میکرد چون از خیلی چیز عقب افتاد، مجبور شد دستشو دو بار توی کلاس 11 هم 12 هم بمونه، الان امسال هم سال 12 همه.
ممکن من بگید چه ارتباطی داره؟ نه سب کن میمونم بگید چه ارتباطی داره بین چاقی و نمره نیوردن؟ شما چجوری این چیزها رو به هم وصل میکنید؟
نمیدونم.
خب آخه عزیز فرزند شما آمدید و این درس هم نخونده در یدادی حساب چاقیش کنید، چه ارتباطی با هم داره؟ نه ببینید بذارید اونجا باشه، از اونا بخواید حالا که یه همچین شرایطی پیدا شده یه ارزیابی کامل ازش انجام بدن ببینن مسائل و مشکلاتش چیه و اگر شما دخالت نکنید و یه جوری به هر حال رابطه ها و شرایط رو به هم نریزید معمولا با یه جوابی بیرون میاد که فرزند شما بیماری و گرفتاریش کجاست، از اون به بعد میشه حل کرد. اگر هم بیماری و گرفتاری نیست فقط مصرف ماده مخدره، دو تا احتمال هست، یکی این که این ماده در شرایط استثنایش با بعضی ها اصلا نمیسازه چه بهتر، بنابراین متوجه میشه که با مصرف اون میتونه مشکلات جدی تنفسی پیدا کنه و اگر هم چیزهای دیگه است یا مواد دیگه است خب میذاره کنار یا حداقل این هشدارشو به شما و خودش میده که موضوع این دفعه مقدار سخت است و سنگین، ولی من هیچ دلیلی برای بیرون آوردنش اصلا نمیبینم، مادام که اونا میگن ترجیح ما اینه که اون اینجا باشه باشه، بلکه بذار تو محیط باشه، اگر بچه است من و شما سالم رای ببرن اونجا هیچ اذیت نمیشیم، آدمای عجیب و غریب میبینیم تو فیلم ها آدم میتونه ببینه، مخصوصا وقتی که به انسان آزاری نمیرسن. اگر هم آدم مریض است و گرفتار، پس بهتره تو شرایط غیر عادی قرار بگیره، یه مقدار بهش سخت بگیرن تا آنچه که واقعا هست رو نشون بده. بنابراین به نظر من یه همچین جایی براش بسیار میتونه مقتنم باشه برای تشخیصش، و امیدوارم چیزی نباشه یا اگر چیزی هست بتونه حل بشه و شما هم آزاد و رها بشید.
امیدوارم. آقای دکتر، فقط وقتی که از اونجا اومد بیرون ما باید چه کار بکنیم؟ اگر از ما پول خواست میشه اصلا، اگر
برای چی پول میخواد، برای چه چیزی؟
خب چون این اواخر از ما میگفت که ما برایش یه ماهیانه پولی در نظر گرفته بودیم، میگفت کمی و بیشتر میخواست و ما همین کاری کرد، یعنی حدود 300-400 یورو در ماه بهش میدادیم، ولی الان که برگرده
نه، برای چه خرجی بود این خرج 300-400 یورو در ماه رو فکر کنید خرج چه چیزی میکرد؟
خرج سیگار میکرد، چون سیگار میکشه.
خب
بعد این اواخر میگفت که پول بر من کمه با اینا که این مادر رو میکشید، بعدا ما متوجه شدیم. منطقه من میخوام ببینم ما باید چه رفتاری داشته باشیم، باش مقابله کنیم وقتی که بیمارستان اومد بیرون؟
با چیش مقابله کنی عزیز؟ آخه ببینید
اگر
شما...
ما پولی چیزی بخواد،
آخه من نمیدونم پول رو برای چه چیزی میخواد. پولی برای سیگارش میخواد که خب یک بچه که سیگاریه باید بدید، بله چرا این بچه که درسم که نخونده، کارش هم که درست نیست. بنابراین شما مشکل دارید، بله. اگر امکانات مالی دارید چرا دو دفعه ازتون پرسیدم و یا نمیدونستی جواب ندید؟ خرج چی میکنی؟ ای بچه ایست که میره باید سینما یا میره یه چیزی میخره میخوره، خب حالا یه قصه است، یا یه لباس میخره یا یه کفش. یه زمانی است که نه، این پولا رو در راهی مصرف میکنه که به سلامتیش آسیب میزنه و یا کاریست که از نظر جنبای حقوقی و قانونی مسئله است. بنابراین مهم این است که نوع خرجش چیه و چه میکنه، ولی اینکه شما پول ازش قطع کنید که مشکل و مسئله حل نمیشه. احتمالاً دارد. یه بچه از این قبیل بیشتر داد و بیدار را میرسه. ببینید من الان مسئلم 99% موضوع من تشخیصه که چه تشخیصی روش میدن. اگر هیچی نیست که خب حالا شما با یه آدم سالم میتونید خیلی راحت تر بحث کنید، صحبت کنید، مقاومت کنید، مخالفت کنید. اگر یه بیماری یا گرفتاری داره باید موضوع باشید، ولی حرفایی که میزنید علامت افسردگی یا حالتهای منیک دپرشن چیدای سرکشی و افسردگی رو نشون میده. اینا رو یه مقدار باید بیشتر راجعش بدونید، ولی دکتر بذارید
اینا رو داره. آقای دکتر من از سیدیه که از شما دارم همین خشم عصبانیت اینا از همون بلوغ داشتش، اونم به خاطر مشکلاتی که ما توی خونه داشتیم. شوهر منم یه مدت الکل میخورد و بعد از الان از 6 سال گذشته کنار. خب این همه اینا رو میدیدش آقای دکتر؟
خب ببینید، حالا شما مثل ذره ذره که یادم ها داستان رو مطرح میکنن، مشکل فرزند شما بیش از ایناست. یه خانواده‌ای بوده با مسائل و مشکلات و بچه اونجا آسیب دیده، اون وقت بعد پدر مشروب خوره یا یه مدتی الکلی، اون وقت دیگه خانواده پدری همه چیز
اون بعد پدرش سکته کرده برای مشکلات اون.
بله. نه ببینید، شما زندگی سخت و مشکلی داشتید و الان هم بچه اون رو به هم زده و به هم ریخته و بیرون ریخته. بنابراین بگذاریدش اونجا دکتر باشه عزیز، به هیچ وجه دخالتی تو این کار نکنید، بگذارید که جواب رو بگیرید. ولی برنامه‌ای حتما، اصلا من دلیل نمیبرم حالا که اونجا هست اصلا بیرون بیاد تا زمانی که ارزیابی کامل روانی ازش بشه. اگه گفتن ما 2 روز دیگه 3 روز می‌خوایم نگهش داریم، حداقل شما در حدی که به شما مربوطه تو این کار دخالتی نکنید. خودش به هر حال چون بزرگساله، من قواعد و قوانین نمیدونم که تا چند روزه میخوان یا میتونن یا دلیل و بهانه شون چه است برای نگه داشتنش، ولی فعلا که اونجاست بذارید اونجا باشه و دلیل نداره که شما بخواید بیارتش بیرون، برای که اون کار میتونه خطرناک باشه، ولی اگر تشخیص راجبش داده بشه بعدا همه کاری میشه کرد. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، مواظب خودتون
باشید.
تمام. تمام. شنگانشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مژه پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عکس وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شما. 1-800-868-8000-312-472-8500-www.mtgbankers.com.
In today's society, fighting insurance companies and major corporations is more challenging and difficult than ever. It's in your best interest to retain a well-respected law firm from day one to represent you and your family. Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg and Brock. For over 38 years, as an AV-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12, I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle, slip and fall, and dog bite accidents against large insurance companies. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office at 1-800-TACIT-OFF or 818-999-9999 or go to TACIT-OFF.com.
این برش حرف نداره. سیکرت امروزی چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
دکتر سارون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شما خوب هستید؟
متشکرم.
من یه سوال داشتم در مورد مهاجرت و اینکه به نظر شما بهترین جای زندگی برای آدم ها کجاست. این یه ذره سوال کلیه، ولی سوال جزئی من در مورد زندگی خودمه که من تو ایران زندگی خیلی خوبی داشتم، همه چی اوکی بود و اینکه حالا لاتاری برنده شدیم خوشبختانه یا متاسفانه و حالا مجبور به نوعی مجبور شدم که بیام اینجا بمونم.
چرا مجبور شدید عزیز؟
مجبور شدم که یعنی دو سال و نیمه که رفت آمد می‌کردیم.
خب چه ضرورتی داشت؟ خب ببینید، بذارید ذره، چون تو همون چارچوب ماجرا این است که من و شما در یه نقطه میتونیم زندگی کنیم.
درست.
برخی از اوقات با اون نقطه نسبتاً راحت و راضی هستیم، برخی از اوقات ناراضی هستیم یا به نقاط دیگر رو میکنیم. خب اگر قرار باشه کاری براش بکنیم انجام میدیم، ولی خودمون رو به زحمت نمینازیم، زندگی اونم به هم نمیرزیم برای یه کار احتمالی. شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دختر دارم.
چند ساله؟
4 ساله و 9 ساله.
شما این بچه های 4 ساله 9 ساله هی میبرید میارید برای گرین کارتتون؟
متاسفانه به اصرار شوهرم. من خودم یعنی دفعه اول دوم که اومدم و رفتم فهمیدم که واقعا جایی به قول معروف زندگی خوشه که دل آدم خوش باشه، ولی همسر من خیلی اصرار داشت که من حتما بیام و بمونم و سیتیزن بشیم و برگردیم.
خب استدلال ایشون برای ماجرای سیتیزنشیپ چی عزیز؟
همون استدلالی که برای همه ایرانی ها یک رویایی شده اومدن به آمریکا و گرفتن گرین کارت. و اینکه تو ایران هم بودیم حقیقتش انقدر تحت بمباران قرار می گرفتیم که ای بابا شما فقط زندگیتون نمی دونید، اینترسانس بوده به شما در روح ورده شما قدرس رو نمیدونید این موقعیت ما از دست ندین. یعنی حقیقت
آخه شما چرا هی داری راجب مردم حرف میزنید عزیز؟ مردم هر وقت دلشون خواست وقتی که گرین کارت گرفتن بیان امریکا به شما چه مبتر رو هی اونها این حرفا رو میزنن. شما باید بدین زندگیتون در ایران یا امریکا چگونه هست و در شما و زندگی شما و خانواده شما چه میگذره، این چه ارتباطی به دیگران داره؟
این درست.
شما به من بگید که صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سالشه.
شما چی خوندید خودتون و چه میکنید؟
من تغذیه خوندم، تو ایران کاری نمی کردم ولی میخواستم که بر روانشناسی امسال کلاس کنکور برم و امتحان بدم.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم فوق لیسانس کامپیوترن، هم دانشگاه تدریس میکنن تو ایران، هم که یه کمپانی تولید نرم افزار در واقع داره.
بسیار خوب. حالا ایشون از نظر زندگی اقتصادیش راحت و راضی بود؟
100%.
ایشون از نظر سیاسی و مذهبی اونجا مشکلی داشت؟
اصلا نه من نه اون. خب. در واقع امروز که از دوستان گفت فرسی پاسین اومدیم گفتم بعضی خوشی میتونم از دلشون پا میتونم یه انگیزا دیگه، منم اومدم و الان 2 ماهی که اقلا اینجا موندم و همسرم رفته به این امید که یک کسی برای شرکتش پیدا کنه که جایگزین خودش بشه، 2 سال مرخصی تحصیلی بگیره بیاد اینجا با هم بمونیم، بعد از 3 سال که سیزن شدیم برگردیم.
خب حالا نصب کنید بعد از این شما سیتیزن شدید میخواید کجا زندگی کنید؟ ایران؟
ایران بله.
اما این سیتیزنشی فقط به درد یه روز مبادا میخوره یه بیمه ایست برای آینده؟
من نمیدونم والا این در مغز همسر من چه میدونم.
نه خب اینو ولی آخه چرا فرق رو برای نمیگه که چی گفته که اوضاع ایران و امریکا اینجوری میمونه که ما از حالا باید یه گارانتی داشته باشیم به زحمت خونم رزیم برای آینده که به نظر من نخواهد ماند.
این همچون بیگه مثلا بر روز مبادا، این بیشه ایرانی هست که همیشه بر روز مبادا دارن زندگی میکنن، الان من احساس میکنم این 3 سال در روی گل عمرم رو دارم مثلا اینجا پرپر میکنم برای یک روز مبادایی که ایران حالا یه جنگی بشه، یه اتفاقی بشه و من یه پاس آمریکایی داشته باشم. یعنی خودم خیلی فکر میکنم میگم به چه قیمتی.
حالا ایشون فکر پایین دلیل اصلی آمدنشون چیه؟
بلاسه
آمدن کی؟ اومدن چون همسرتون چرا اینقدر امریکا رو ترجیح میده؟
ترجیح میده که نمیدونم شاید هم به خاطر اینکه آمریکا تو ایران یه بوتی شده که خیلی حاضره 500 میلیون تومان بدن و یه گرین کارت داشته باشن و این هم مثلا میگه که ما حالی که مجانی به دستمون رسیده چرا بخواییم این از دست بدیم؟
آخه اونا مثل آدمی مونه که با یه کسی زمین آسمون رو به هم میدوزه برای که با کسی ازدواج کنه، ولی اگر یه خانم یا آقای خواستن با هم ازدواج کنن که ما نمیتونیم که اونایی که دارن زمین آسمون به هم میدوزن میخوان کار کنن بس ما بریم جلو که شاید بتونیم مجانی این کار. من اصلا تعجب میکنم از این اصطلاح. ولی شما میگید حالا شما چرا اینقدر ناراحتید اینجا؟
اینجا ناراحتم به خاطر اینکه اولا همسرم ایرانه، من الان با 2 تا دخترم اونجا هستم، مدت 2 ماهی که اومدیم که برگردیم و من یه دفعه تصمیم گرفتم که حالا بسه منم بمونم. حالا منم فکر میکردم زندگی در آمریکا مثلا خیلی چیز خاصیه، یعنی نسبت به ایران خیلی خاص داره و موندم به این نتیجه درونی رسیدم که به قول حرف دیشب شما که تو سمینار گفتی خیلی جالب بود بر من، 95% زندگی درون آدمه و 5% کل بیرونه. یعنی واقعا من تا فکر کردم و امروز به این نتیجه رسیدم که شاید من کار اشتباهی میکنم، یعنی اون موقعیت خوبم تو ایران هم شاید از دست بدم وقتی برگشتم. اینکه اصلا به صلاحی که من و دخترام اینجا باشیم همسرم هی رفت آمد کنه؟
نه تو این سن و سال این به هم ریختگی خانواده کار درستی نیست، به علاوه با خودش موضوع و مسائل نگرانی هایی داره. حالا به من بفرمایید خانواده خود شما، خانواده نزدیک شما، خانواده نزدیک شما و همسرتون چقدر با این آمده و شده شما موافق بودن؟
100% مخالف بودن، یعنی هم پدر مادر من هم پدر مادر هم.
خب پس برامه این همه آدمایی که میگفتن فرصت رو از دست ندید، خانواده نزدیکتون رو فکر نمی‌کرد؟ نه من فکر می‌کنم که همسرتون کی برمیگردن اینجا اگر بخوان بیان.
والا من یه در واقع ددلاینی گذاشتم، گفتم تا ماه بهمن ایران که ترم دانشگاه در واقع تموم میشه، گفتم این یه ترم حالا خب چون کلاس فردوسی بمون، ولی از بهمن اگر تونستی بیای خب من هم باهات میمونم اینجا و دوستم جدام تحصیل بدم اینجا. در غیر این صورت اگر که بخوایم رفت آمد کنیم من فکر میکنم اصلا این داره در واقع لطمه به زندگیمون وارد میکنه.
نه من با رفت آمدتون موافق نیستم، ولی بذارید فرض رو بر این بگیریم که فرض کنین همسرتون بتونه کاراش اونگونه که دوست داره تنظیم کنه و بیاد، فکر میکنید اگر درآمد شما در ایران 1,000,000 تومان بوده به چقدر میرسه وقتی همسرتون اونجا نباشه؟
وقتی نباشه من نمیتونم کس که جایگزین بشه، به قدر خودش دلسوز هست داره سنش هست یا نه. و اینکه درآمد دانشگاه هم از دست میدیم کاملا، 2 سال بدون حقوق.
من به همیش هست که میخوام ببینم اگر 1,000,000 تومان الان در میارن ایشون، فرض و حدس ایشون این است که با از دست دادن شغل دانشگاهیشون و ضمناً یه نفر جای خودشون گذاشتن و فرض رو بر این بگیریم که اون آدم به صورت عادی نه خیلی خوب نه خیلی بد عمل بکنه، چقدر از اون 1,000,000 تومان که درآمد شما بود براتون باقی میمونه؟
فکر
کنم 800 تومان. خب اگر چنین هست خب شما میتونید اینجا زندگی کنید. در حقیقت یه تجربه تازه است، یه دنیای تازه است، بچه‌ها زبان یاد میگیرن، خودتون همینطور ضمناً سیتیزنشیپتون هم میگیرید، چون تغییر چندانی هم نمیکنه، موقتی هم هست، بعد تصمیم میگیرید بمونید یا برید، بعدم تازه برمیگرده به اوضاع ایران. یعنی میبینید از طرف دیگه با توجه به آنچه که فرمودید، چون شما میتونید درآمدتون رو تا حدودی حفظ کنید و ضمناً در این مدت هم یه فرصتی است برای این بچه‌ها که حداقل با یه زبان آشنا بشن ظرف 2-3 سال. خود شما هم اگر بخواید درسی یا کاری بکنید تو بخونید هست، ولی اگر همسرتون برمیگردن، حالا که این همه راه رو آمدید، خب بقیه‌اش هم بمونید. ولی اگر ایشون نمیتونن بمونن یا نمیخوان بمونن، من نه تنها به این دلایلی که شما گفتید، به دلایل دیگه هم صلاح نمیدونم که شما اینجا بمونید.
اگر که یعنی کل خانواده دوره هم اینجا باشیم،
اون کاملا قابل فهمه. بله، برای که ببینید یه تجربه خوبیه، زمان خوبی است برای بچه‌ها. حالا که آمدید، ای نمی آمدید اونجا بودید، من دو دل بودم. حالا که آمدید تو مدتی موندید، یک بچه‌ها اینجا 2-3 سال آینده زبانشون خوب میشه، با این فرهنگ آشنا میشن، خود شما همینطور، همسر تو همینطور، یه دنیای دیگری و در دیگه‌ای باز میشه. بعدن چون هر دو رو در اختیار دارید که کدام رو انتخاب کنید، یکی رو برمیگزینید و مسئله حل دیگه. اینه که من فکر کنم اگر ایشون بیایند و بمانند، دلیل نداره اون رو شما باش مخالفت کنید.
ولی اگر
ایشون گفتن نه من نمیتونم و هی میرم 2 ماه میرم و میام، تازه اخیرا هم میدونید مقررات مقداری سخت شده، در حدی که من میدونم نمیشه رفت 1 ماه اینجا بموندم برگردم، میگم بالاخره این درست نیست و میتونه همه رو به خطر بیاندازه.
آخرش اومده بودن خیلی بسیار داده بودن.
بله، به همین جهت است که اگر ایشون میتونه بیاد بمونه و در شما 70-80% همچنان باقی میمونه، به نظر من تجربه خوبی است و ارزش رو داره. اگر نه و ایشون باید برند و بیان، که شاید همون حتی اون ماجرای گرین کارت و سیتیزنشیپتون به خطر میاندازه، من دلیلی برای ماندنتون نمیبینم.
بعد اون موقعی که مثلا
بعد از
2 سال برگردم،
بچه‌ها آسیب نمی‌بینن؟ نه، برای که ببینید اینا یه تجربه ای رو دارن اونجا، و یا برای چون ورسه اینترنشنال نه، به هر حال تجربه است بی ضرر و بی خطر نیست. ولی تازه برمیگره به اینکه 3 سال بعد اونا خودشون اگر یه تابستون ببرشونه بسا، بعد از 2 ماه بگن ما می‌خوام در ایران بمونم. برای که حداقل فرزند بزرگترتون بیشترش ایران بوده، بنابراین یه سابقه ای داره، کوچیکم به دنبال اولی راه میفته.
اولی با اینجا خیلی
اوکیه، اینجا شوهر امریکایی براش پیدا کنید و شما برگردید.
همین کارو بکنم.
خوش آشنام با تون صحبت کردم.
و خب یه سوال دیگه هم دارم
جان.
که وقت هست
بفرمایید.
من خودم به شخصه یعنی احساس میکنم در اینجا اگه که بهترین خونه، بهترین امکانات رو به من بدن، بهترین پست دانشگاهی و بهترین شغل رو بدن، درآمدم به من بدن، اینگاه که
ساعت
نیستم اینجا. حالا
خواستم
این
نه، غالبا کوتاه مدت عزیز. البته بسیاری از آدم ها هستن که یه جایی رو به جای دیگه بسیار ترجیح میدن، ولی شما با نوع حرفایی که میزنید یه مقدار زمینه وابستگی دارید، یه مقدار نگرانی دارید تو صداتون و صحبتتون پیداست. هرگز هم مطرح نکردید ولی من متوجهش هستم. اون وابستگی و نگرانی دست به دست هم میده که میخواید بر اوضاع مسلط باشید. اینجا براتون یه محیط ناشناخته است، ولی اوایل ورود آدما به اینجا اگر اجباری برای خروج مثلا از ایران نداشته باشن، اگر اینجا هدفهای مشخص نداشته باشن، همه در 2-3 ماه اول پشیمون میشن. یعنی اون احساس بد سراغ آدم میاد و سوال این است که اصلا برای چی و چرا. و علتش هم 2 چیزه. یکی این که واقعیات اینجا به هر حال غیر از اون تصورات و تخیلات ما هست، و دوم این شرایط تاریک مبهم هر کسی رو نگران و پریشان میکنه. و البته تازه یه گرفتاری دیگه هم این است که غالب اوقات ما دلیل جابجاییمون است که فکر کنیم اگر بریم یه جای دیگه یه آدم دیگه میشیم، ولی وقتی که متوجه میشیم خودمونم با خودمون آوردیم و همون مسائل و مشکلات ای بسا برخی از اوقات سنگینتر و عمیقتر بر روی دوش ماست، اون وقت است که متوجه میشیم با جابجایی در ما جایی تغییر پیدا نمی کنه. و اینا مواردی که در آغاز کار بله اصولا خانواده وابسته ایرانی، خانواده‌ای که در یه شرایطی مانند ایران بوده، خانواده‌ای که به هر حال ظرف 20 سال گذشته به صورت دوگانه عجیبی، یکی همون مطلبی که شما فرمودید، امریکای جهانخوار است و مرگ بر امریکا، از جانب دیگه امریکایی است که خیلی ها، نمیگم همه، یه درصد بالای اشتیاق آمدن و ماندن اینجا رو دارن. این دوگانگی هم سبب میشه که انسان در مورد حال خودش هم به یه دوگانگی برسه و خیلی واقعیان نباشه. معمولا یه فرصت چند ماهه میخواد. البته تازه مهم این است که امکانات مالیتون چیه، کجا زندگی میکنید، شرایط تازه‌تون چگونه است، روابطتون چگونه در شکل و فرم میگیره، آدمای دوربرتون کی هستن، اگر یه جایی رفتید که تنها باشید، کسی نباشه، خب خیلی مسئله. حالا که شما به لس آنجلس آمدید، خب اینجا یه مقدار موضوع فرق میکنه. به هر حال همزبانانی پیدا میشه، خیلی راحت آدم میتونه شبکه‌ای از دوستی‌ها و ارتباطات رو به وجود بیاره و با اون حداقل اگرم دائمی نباشه در کوتاه مدت ایام رو بگذرونه. من فکر میکنم خودتون درگیر اون موضوع الان نکنید، چون اگر هی بخواید درباره اینکه حالم خوبه و حالم بد است و خوشحالم و خوشبختم و کار درستی و کار غلطی هی فکر کنین، مسئله است. بذارید ببینید نتیجه چه میشه، یعنی جواب بعد از یکی دو ماه چه خواهد شد. ولی مهمترین مسئله آمدن و ماندن همسرتون کنار شما، اون هم ایشون ممکنه مثلا سالی یه دفعه یه ما برن و برگردن، ولی اون موقع که مشکل از در اداره مهاجرت پیدا نکنه. ولی مسئله اساسی این است که اینجا خانه رو برای دو سه ماهی شما اینجا برپا کنید، بدون که تعهدات بلند مدتی بکنید که بعدن مسئله پیدا کنید، و همچنان یه مقدار آزادی عمل برای انتخاب ماندن یا رفتن رو برای خودتون اگر نگه دارید میتونه اوضاع بهتر بشه. ما ببینید صبر کنید ببینید چه میشه، و اگرم اینجا آمدید تو اختلاف نظری با همسرتون داشتید، با یکی از دوستان یه جلسه دو جلسه صحبت کنید، برای که این تصمیم ها معمولا با اینکه دیگران چراغای رو روشن کنند و فرصت دیدار و دیدنی رو به شما بدن، غالبا برای خودتون هم مشخص تر میشه که صلاح شما و خانوادتون ماندن یا رفتنه. بنابراین بذارید ایشون بیان، اگر اختلاف نظری در این زمینه بود یا شک و دودلی بود، با کسی یه جلسه دو جلسه صحبت کنید، جواب بهتری خواهد گرفت. برای خوشحال شدم
اولویت به خانواده از من،
بدون تردید بدون تردید،
این حرف همسایه منه.
نه اصلا، اصلا خانواده به نظر من تعریف میشه در زیر یه سقف بودن، به مجرد که زیر یه سقف بودن به هم می‌ریزه، تعریف خانواده که اون نگاه بومی به مسئله خانواده هست به نظر من زیر سوال میره. برای خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم.
شنگوان عجبان دو دقیقه تا پیام هاست، ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من امشب کنفرانس کودک درون رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. تقاطع تقریبا جمبری و مین هست در شهر ایرواین، با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی همین امشب. این کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر عشق و ازدواج، شنبه 17 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس 31 هتل. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو، سن هوان و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره این شنبه 19 نوامبر در انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در منطقه وستمینستر از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان جوانی پررنج و گنج رو خواهم داشت. ورود برای همگان آزاد و رایگان. عزیزان و دوستان زرتشتی یا غیر زرتشتی در مرکز زرتشتیان همین شنبه 19 6 تا 9 بعد از ظهر
جوانی پررنج و گنج. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران، 4 روز و 3 شب 23، 24، 25 و 26 دسامبر در مجلل‌ترین هتل‌های لاس وگاس کازموپولیتن هتل، پلنت هالیوود، جمعه 23 دسامبر موئین، کامران و هومن، سپیده و شهرام شب‌پره شنبه 24 دسامبر ابی، منصور، آرش، یک شنبه 25 دسامبر سیاوش قمشی، لیلا فروهر، امید، اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب. بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت $349 و 3 کنسرت $399. 818-900-GO-LV 818-946-58.
توجه توجه، گلاتنارت به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس خدمات‌های استثنایی خود را به مدت یک ماه دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به اطلاع مشتریان عزیز می‌رساند. پای مرغ هر پوند 1.99، گوشت ماهیچه هر پوند 3.99، گوشت سرشان هر پوند 4.99، ماهی سفید آزاد هر پوند 2.49، ماهی سمن 6 پوندی هر پوند 3.99، مرغ کورنیش این پارک جعبه 12 عددی هر جعبه $60، چای تیبک صدف 100 تایی هر جعبه 4.49، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 6.59. گلات مارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل وارد می نماید. گلات مارت با افتتاح پارکینگ جدید با گنجایش 60 اتومبیل راحتی مشتریان عزیز را فراهم نموده است. آدرس 8708 پیکول وار، تلفن 310-289-68-88.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
من دیوید ابراهیم پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
همین هفته در کاباره تهران با بهترین و داغ‌ترین برنامه ها، همین هفته جمعه 18 و شنبه 19 نوامبر با شیلا ستاره پرتحرک موسیقی. علی دانیال،
تو رو دیدم و گفتم که همون همونی که تنم رو میسازون همونی که تو من تا بشم
و آرمین یادآور ویگن سلطان جازیدان.
آن گل سرخی که داری درست
به همراه با گروه داغ و پرهیجان کاباره تهران.
قمت شو بذار کنار باشه خوش مالی کن با سر و پوش نسان
رقص عربی همین هفته جمعه و شنبه در 118-985-5800.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد برادرمه که برادرم ایران زندگی میکنه و پارسال حدود یه سال پیش به دلیل استفاده زیاد ماریجوانا و الکل دچار حالت سایکاتیک شد و مجبور شدیم ببرمش بیمارستان و اینکه یه مدتی هم بیمارستان بستری بود، یه مدت یک ماه، و میخواستم ازتون بپرسم. سوال من اینه که دکترش گفتش که باید شوک درمانی بشیم، اول موافقت نکردیم، ولی من خودم کانادا زندگی میکنم، از چند تا دکترم پرسیدم، گفتن که اگر حالتش شدید باشه بهتره که انجام بشیم و شوک زدم بهشون 3-4 جلسه و بعد از اونم با دارو، یعنی سنستم با آمپول چون دارو نمیخورد مجبور شدیم نمیخورد آمپول دکتر گفتن که آمپول بزنن که از این آمپول های long lasting action و بعد از چند ماه بعد از اینکه بیمارستان اومدم بیرون داروهاشون رو قطع کردن. به نظر من خیلی حالتش خوب بود بعد از اینکه از بیمارستان اومده بود بیرون، ولی خب داروش رو قطع کرده و الان هم 6-7 ماهی که دارو نمیخوره و دیگه ماریجوانا مصرف نمیکنه. مشروب هم در حد اینکه با دوستاش بره بیرون استفاده میکنه، ولی قبلا خب هر شب مشروب میخورد و ماریجوانا هم مصرف میکنه. و سوال فقط این بود که ببینم تو امریکا شوک درمانی میشه هنوز
یا خب ببینید عزیز، موضوع ترکیب مشروب و ماریجوانا نیست که به شوک درمانیشون رو رسوند.
اصلا نه زمینه داشته، چون ما تو خانوادهمون زمینه
نه بیماری یا اسکیزوفرنیه یا
گفتم سایکوسه.
خب سایکوسس روان پریشیه، یعنی بیماری روانیه. نبینه موضوع این که ایشون مشروب بخوره و مواد مخدر مصرف کنه یا نکنه یه مسئله است، ولی ماجرا بیماریه. اگر افسردگی شدید بوده که به وارد مرحله سایکاتیک شده، یعنی روان پریشی رو پیدا کردن، ولی اون طور شدید نباشه. البته در امریکا معمولا با شوک درمانی باش برخورد نمی کنن، فقط وقتی است که به دارو جواب نمیده، خطر خودکشی یا آسیبای دیگه داره. این است که بنابراین شما احتمالا با برادری بیمار رو برسید. چند سالشه ایشون؟
برادرم 25 سالشه الان.
خب درست بد سنی عزیز، چون میدونید 70-80 درصد بیماری های سایکاتیک یا اسکیزوفرنی بین 20-24 سالگی بیرون میزنه و بنابراین با اون جان
این ایشون اسکیزوفرنی ها شما فکر میکنین هست یا
من نمیدونم من نمیدونم امیدوارم نباشه، ولی حرفایی که شما میزنید بوی اون سایکاتیکش که قطعیست، حالا یا افسردگی بسیار شدیده که اون افسردگی بسیار شدید حالت سایکاتیک رو داده، یا واقعا یه اختلالی در اون زمینه از جمله اسکیزوفرنیا، یه چیزی شبیه اون مثل اسکیزو افکتیو یا چیزای از این قبیل. ولی وقتی بردنش به مرحله شوک درمانی، البته باز جمله رو تکرار کنم، در ایران خیلی راحت کار شوک انجام میده، در امریکا به این شدت نیست، ولی وقتی که راه ها بسته باشه برخ از وقت به عنوان یه احتمال هست، همچنان در امریکا هم هست.
چون من خیلی هنوز یه احساس من البته سعی کردم خیلی ریسرچ کنم، چون من مادرم هم شوک درمانی انجام دادن قبلا، منتها من این موقع سنم کم بود.
به چه دلیل مادر دادن؟
مادرم توی سن 44 سالگی دچار دیپرشن شدن.
خب پس بنابراین برادر احتمالا اونو داره عزیز. حالا پرسش بذار بچرخیم، واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
من میخوام ببینم که ایشون الان قرص یعنی 6 ماهی که میگه من خوبم،
دیر یا زود دوباره بیمار خواهد شد به احتمال بیش از 90 درصد. یعنی نخوردن قرص معمولا بازگشت اون بسیار علائم و نشانه های گرفتاری و بیماری که قبلا داشته. اگه اسکیزوفرنی باشه که خب بد است، ولی اگر افسردگی باشه خب برمیگرده به خیلی چیزهای دیگه که آیا بلکه باز میگرده، اگر برمیگرده شدید هست باز دو مرتبه حالت های سایکاتیک رو پیدا میکنن یا روان پریشی رو یا نه.
من طبق رفتارهاش آقای دکتر و مثلا با دکترش در تماس بودیم همیشه، یا طبق رفتارهاش رو من خودم هم رفتم ایران، بیشتر حالت سایکاتیک داره این مادرم، ولی درجه یه ذره فرق داشت. ولی مامانم از این کارهایی که یه دفعه قصد یه خودکشی کنه و کارهای چه میدونم دیگونه بازی در میورد، از این کارا میکرد. ولی بخواهم ببینم این مثلا درمان داره، یعنی کسی که حالا اسکیزوفرنیا که بحثش جداست، ولی این کسی که
خب بله درمان داره هست. ببینید درمان یه آدم افسرده که وارد مرحله سایکاتیک میشه، چون اسکیزوفرنیا رو بزنیم کنار، این که دارو درمانی رو انجام بده، روان درمانی رو انجام بده، شرایط و موقعیت خوب داشته باشه، روابط رو درست کنه، خوابش و تغذیه و ورزش هم تنظیم کنه، همه اینا رو انجام بده، حتما درمان داره، میتونه هیچ وقت هم سراغش نیاد. ولی اگر قرار باشه از کسانی باشه که تنها افسردگی نیست، مثلا منیک دیپرشنه همراه با این مقدار اختلالات شخصیتی، اون موقع است که دارو نمیخوره و وقتی دارو نخورد زمینه فراهم میکنه که به تدریج مثل آدمی که از پسندازش استفاده میکنه اون پسنداز روانیش تموم بشه و بعدن گرفتار بشه.
در من فکر میکنم همین حالت منیک دیپرشن چون
بله
تجربه
داشتم. چون ماجرای خودکشی هم بیشتر به اونجا مورد دیپرشن داره ولی منیک دیپرشن خیلی بیشتر.
البته میگم برادرم حالت خودکشی نداشت ولی چون به دیگه واقعا پس و پلا میگفت. یعنی میگفتش که چیزا آدم با واقعیت قطع کرده بود. مثلا یه دفعه با خودش حرف میزد، آدم میدید، صدا میشنید.
خب بله اون صدا شنیدن علامت خوبی نیست چون بدترین چیز اون آدیتوری هالوسینیشن، یعنی هذیان شنیدن صدای دیگران یا هر چیزی. به هر حال احتمال اسکیزوفرنی یا چیزی نزدیک اون یا افسردگی است. دارو درمانی اگر نباشه بیش از 90% برمیگرده عزیز. یعنی باز دو مرتبه شما مسئله و مشکل دارید.
این اختلاف که درجه بندی میشه بین کسی که سایکاتیکه با اسکیزوفرنیا،
خب آخه اونا سایکاتیک خیلی بیماری ها هست که سایکاتیکه. بیماری روانی انواعی داره، تقریبا بدترین نوعش اسکیزوفرنی. بنابراین شما وقتی میگید کسی سایکاتیکه، خب همچنان احتمال بهبود رو داره. خیلی از آدم ها در یه شرایط خاصی گرفتار ایلوژن، دیلوژن یا هالوسینیشن میشن، یعنی توهم و فکر باطل و هذیان، و انواعی داره، شکل و فرمای مختلف هم پیدا میکنه. ولی اونجا اسکیزوفرنی، چون اسکیزوفرنی در حقیقت یعنی دوپاره شدن مغز، یعنی در حقیقت مثل که بدنی رو شما نصف کردید، دو تا تیکه کردید، بر اونور گذاشتید. هر زمان که اینا اصلا پاشیده بشن همه چیزش گرفتار کننده است، هنوزم معالجه ای براش نیست. پس اون یه مسئله است. ولی اینکه سایکاتیک حالتهای روان پریشی داره، بیمارای روانی هستن که خوب میشه.
هیپنوتراپی
اصلا کار ابدا، اصلا نه هیپنوتراپی نه نورو فیدبک، اینو اصلا بنابراین کار نیست. اینا موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر هست. این درست است که من شما استخون پامون خرد شده باشه، حالا بخوانی کسی ما رو مثلا ورزش بده یا نرمه شد.
بله چون من این ساده ازتون پرسیدم در این که مخصوصا تو ایران هم بعضی
نه اونا دکون ازم، اونا یه مغازه بیمارگونه ایست که به دلیل توهمات و تصورات اون مسیر کمدانی و نادانی برخی از آدم ها حرکت میکن.
بعد آقای دکتر، من برادرم رو امارای خواستم بگیرن اون موقع که بیمارستان بود، به دلیل این همین حالت روان پریشش رو قبول نکرد امارای بگیرن ازش. شوک درمانیش هم بعد از دو سه جلسه به دلیل این که شونش مشکل داشت توی شوک بیرون میومد از کتفش، گفتن که دیگه ادامه نتونستن بدن، نشد امارای بگیرن. ولی اگر که اسکیزوفرنیا باشه با آزمایش امارای نشون میده؟
نه.
پس هیچ آزمایشی نداره که
نه به اون صورت میکن. آزمایش هایی هست که تایید میکنه ولی چیزی نیست که تکلیف روشن کنه. بله عزیز، حالات اسکیزوفرنی کاملا مشخصه. یعنی اسکیزوفرنی اگر یک کسی در دوره مرحله فعالش، یعنی اکتیف فیزش ببینه، میشه براتی تشخیص داد. جایی نداره کلم دو دل باشه و تحریب. بله وقتی بیمار اسکیزوفرنی و داروی اسکیزوفرنی جواب میده، اون مهمترین دلیل است برای اینکه بیماری هست یا نیست، چون اگر نباشه که جواب نمیده، درست نمیشه.
ممنونم که بله من جواب دادم. فقط میگم مرسی، این
مسئله
شوک خیلی فکرم
مشغول کرد. نه بی خودتون نگران شوک نکنید، به هر حال شوک این طریقه معالجه است. جراحی که من شما رو میکنن صد برابر از اون بدتر.
خیلی لطف کردید، ممنونم.
تمنام رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید من سوال کلیم در مورد این بود که بچه چندم خانواده باشیم روی رابطه چه تاثیری میگذاره، ولی حالا وقت کم سوالم خواسته در مورد خودم میپرسم. من بچه اول خانواده هستم، 29 سالمه و خواهر برادر 2 سال و نیم و 5 سال کوچکتر از خودم دارم. آقایی که با ایشون در ارتباط هستم 34 سالشونه و بچه وسطی هستن. 3 تا خواهر بزرگتر از خودشون دارن، 2 تا خواهر کوچکتر. من می‌خواستم ببینم یه نکاتی هست که توی رابطه توجه منو جلب کرده و می‌خواستم ببینم اینها ممکنه در آینده.
شما بهتون بگم بزرگترین عامل تعیین کننده این که ویژگی شخصیتی ایشون چه هست و احتمالاً در زندگی شما چه خواهد بود، رابطه ایست که ایشون با این 5 تا خواهر، 3 تا بزرگتر 2 تا کوچکتر، یعنی ایشون یه تصویر و تصوری از زن و رابطه داره.
بله.
که اون رو تو زندگی پیاده میکنه که در ارتباط با خواهرانش و شما خواهد بود.
بله، تصویرش از زن بسیار مستقل امروزی و خوبه، ولی چیزی که هست من هر روز با خانواده‌ام صحبت میکنم، ولی ایشون سه هفته یک بار با پدر و مادرش صحبت میکنه و میگه که من پدر و مادر گمی داشتم توی بچگیم، هیچ وقت منو راهنمایی خیلی نکردن و خیلی حضوری نداشتن. با خواهرش هم همینطور سه چهار هفته یک بار صحبت میکنه و من خواستم بدونم
این اصلا چیزی نیست، این فقط نشون دهنده این است که احتمالاً ولی نمیگم حتما رابطه خوبی با هم نداشتن و ندارن. علاوه ببینید 5 تا خواهر میتونن متفاوت عمل کنن، ولی باز جمله‌ام تکرار میکنم، برداشتی که ایشون از مسئله ازدواج داره چیزی تو خانوادهش. اولا شما نگاه کنید به خانواده‌ای که 6 تا بچه آوردن، خودش زیر سوال. دوم، خانواده‌ای که به هر حال اونگونه ایشون ازش راضی نیست و معتقد است که پدر و مادر آگاه دانایی نداشتی، این مسئله دیگر شماست. ولی مهمترین عامل تعیین کننده در ارتباط با شما در حقیقت نوع رابطه است که از کودکی داشته. حتی شکوه و شکایتش از اینکه من پدر مادر یا نداشتم به یک اعتبار درست نیست، برای که اون سه تا خواهر بزرگتر داشته که اینا مادرانش بودن، یعنی میدونی اونا نقش رو ایفا کردن و معلومه که همچی آدمی احتمال داره خیلی با داشتن بچه مسئله داشته باشه، یعنی بچه نخواد، احتمال داره، یعنی احتمال این که بچه نخواد خیلی بیشتر از این که بخواد. ایشون راجع به بچه چه نظری داره؟
اصلا راجع به ازدواجمون ما هنوز موقعیتمون ثابت نیست، هنوز داریم درس میخونیم، 2-3 سال از درس ایشون مونده، من 6-7 ماه مونده. گفتن که مثلا وقتی ما این 2-3 سال در موقعیت هم ثابت تر شد ازدواج فکر بکنیم، ولی من یکم بیشتر فکر
میکنم. یعنی چی عزیز؟ شما اگر دوتا آدم همدیگر رو میشناسند و دوست دارن، درباره اینکه کی ازدواج بکنن، اونم تازه تعریفشون از ازدواج چه هست، ممکنه بگذارن 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه 1 سال دیگه که شرایط مناسب باشه، ولی درباره تصمیم باید بیان. ببینید، خود این یه علامتی است که ایشون با ازدواج هم مسئله دارن و احتمالاً با کودک مسئله دارن، یعنی میخوام از قبل و به همینجاست که مشخص معین شما و صلاح ایشون هست. صمیمانه و صادقانه باید بگم نظرشون راجع به ازدواج چیه، راجع به رابطه چیه و به ویژه راجع به داشتن فرزند و نوع برخورد با فرزند، اونم با یه جزئیاتی. ماجرای درس به نظر من درست است که در واقعیت دلیله، ولی در رابطه شما و گفتگوی همکنون بهانه است و بازی، و به همین جهت است که شما اگر بخواید خاطرتون آسوده بشه که ایشون کسی هست که احتمالاً با شما ازدواج میکنه یا نه، یا به هر حال در اون مسیر قدم برمیدارید، بهتر از حالا روشن کنید. این که به شما بگن بذار درسمون رو تماشا کنیم، هیچ درس شما ارتباطی به ازدواج نداره. ای شما مثلا فرض کنید مهندسی برق میخونم، برق چه ارتباط داره به اینکه این دختر مناسبی است برای من یا نه؟ ولی هیچ ارتباط داره. اونم علاوه سن ایشون سن کمی الان نیست، اگه اشتباه نکنم گفتی 34 سالشون. خب یه کمی نشون میده که 2-3 سال دیگه 37 ساله هستن، نه اینکه مسئله ای باشه، ولی اینکه ما میخوایم چه کار کنیم باز روشن میشه. علاوه بر آدمی که امروز فکر میکنه که دلیل نداره اول خانه و زندگی داشته باشه بعد ازدواج کنه، دو تا آدم هم میتونن کنار هم باشن، همونطور که شما هر دو هزینه میکنید تو زندگی میکنیم، چون این هزینه رو با هم انجام بدید و با هم باشید، از تمام مزایا و موهبت های بودن با هم بهره بگیرید. ای دو تا آدم هم دیگه رو دوست دارن، مگر اینکه ما قصدمون از ازدواج نمایشی است احمقانه برخی از اوقات در این چارچوب عنوان عروسی که اصلا جایی نداره در تفکر امروز که ما 3 سال رنج بکشیم از هم دور باشیم، برای که اون عروسی که میخوایم بگیریم نمیتونی بعد از 3 سال 5 برابر اون عروسی رو بگیرید، به کسی هم مربوط نیست که شما عروسی گرفتی یا نگرفتی. نه، موضوع این که واقعا ایشون کجا ایستادن و چقدر اهل ازدواجن و چقدر اهل بچه هستن چک کنید. من درباره هر دوش با توجه به جایگاهشون در خانواده بسیار شک دارم، نه اینکه بگم ایشون چه نسبتی.
کسی کمک بگیرم؟
نه از خودشون، نه از خودشون بگید واقعا صمیمانه و صادقانه صلاح تو و من از هر چی حرف دلته بزن، اصلا راجب ازدواج چی فکر کنید، راجب دیگران چی فکر کنید، راجب ازدواج خواهرات چی فکر کنید، راجب ازدواج پدر مادر چی فکر کنید، اونجا میشه فهمید و بعد اون اطلاعات رو میتونید با کسی در میون بگذارید. اگر با مشکلی روبرو شدید میتونید احتمالاً ملاقاتی با کسی داشته باشید، ولی در آغاز واقعا ببینید ایشون کجای ایستاده و چقدر دوست داره و دلش میخواد که ازدواج کنه و بچه دار بشه. من متاسفانه باخر وقت هستم،
خیلی متشکرم،
تمنا میکنم لطف کنید، خواهش میکنم. شنگار اجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
دکتر امود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
ببینم تو منیو رو داری بدون عینک میخونی؟ اوا مگه بهت نگفتم یک جلسه رفتم مطب دکتر سرودی و بعد از معاینه کاملی که از چشمم شد فهمیدم که کاندید خوبی هستم برای جراحی لیسیک. همون روز عملمو دکتر سرودی انجام داد. حالا برای همیشه از شر عینک خلاص شدم. دیگه نه احتیاج به عینک دور دارم، نه احتیاج به عینک نزدیک. قیمتش هم خیلی خوب و مناسب بود. فقط 1300 دلار برای هر چشمی.
چقدر خوب، ولی یه جورایی هم خیلی شادابتر، جوان‌تر، خوشگل‌تر شدی. راستشو بگو دیگه چه کارا کردی؟
میدونی وقتی دیدم دیده چشمان بهتر شده، تازه دیدم چقدر پلکام افتاده. چینو چورو که صورتم هم زیاد شده بود. پس برگشتم، دکتر سرودی هم زیباسازی پلکامو انجام داد، هم تزریق بوتاکس و جوویدرم خودش برام انجام داد. حالا حس میکنم کلی شادابتر و جوانتر شدم.
اصلا باورم نمیشه. میخوای بگی دکتر سرودی که جراح چشمی کارای کازمتیکم انجام میده؟
آف کورس، نمیدونستی کارش محشره. تازه عضو کادر جراحان کازمتیک امریکا هم هست.
پس منم برم لیزیکمو انجام بدم که از شر عینکم خلاص بشم، هم چینی چوری که صورتمو درست کنم.
چقدر خوب شد گفتی. به تو میگن دوست خوب. معلومه عزیزم، من از دوستای خوبم مثل خودم مراقبت میکنم.
مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com عضو 08 ایرانیان.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همین دوشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000 همین دوشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با لون امریکا. Are you ready?